فصل هفتم، گام سوم. کشف کنید که شما به راستی چه کسی هستید. شاید فکر کردن به این که واقعاً که هستید ترسناک به نظر برسد، اما برای خلاصی از وسواس افکار منفی باید هویت واقعی خود را بیابید. هویت شما در وجودتان نهفته است، اما به دلیل اینکه سالها از افکار منفی رنج برده اید، باید به اعماق درون خود رفته و با ذات خود که ورای افکار شماست ارتباط برقرار کنید. ما در این فصل این کار را انجام خواهیم داد. زمانی که یاد گرفتید فراتر از افکارتان بروید، ذات حقیقی خود را کشف خواهید کرد. تا وقتی دانه های ربوبیت خیش را در درون ما نکاریم تا رشد نکنند، همچنان ناامید باقی خواهیم ماند. بنابراین ما ربوبیت پنهان هستیم و توانمندی های درونی ما به دنبال فرصتی برای رشد است. در واقع موفقیت حقیقی تجربه حیرت انگیز رشد ربوبیت درون ما است و هر جا قدم بگذاریم و هر چه ببینیم، از چشم های یک کودک گرفته تا شکوفایی یک خونچه گل و پرواز پرندگان، ربوبیت را مشاهده خواهیم کرد. زمانی که بیاموزیم زندگیمان گونه‌ای شگفت از ربوبیت است، در تمام اوقات معنای واقعی موفقیت را درک خواهیم کرد. مهم نیست با چه موضوعی در درون خود، از جمله اضافه وزن، بیزاری از بخش خاصی از بدنمان یا ناامیدی ناشی از پیر شدن در حال کشمکش هستید. شما می‌خواهید موفقیت و شادی را در هر جا که هستید تجربه کنید. این گونه نیست؟ زندگی آرمانی شما شبیه چیست؟ می‌خواهیم این فصل را با طرح تعدادی پرسش شروع کنم. پس چند دقیقه برای نوشتن پاسخ آنها وقت بگذارید. اگر باور کنید که بیشک زیبا هستید، زندگی آرمانی شما چگونه خواهد بود؟ اگر باور کنید بهترین اندام روی زمین را دارید، زندگی آرمانی شما چگونه خواهد بود؟ اگر باور کنید که بی تردید به اندازه کافی جذاب هستید، زندگی آرمانیتان چگونه خواهد بود؟ اگر نسبت به اضافه وزن و لاغری وسواس نداشتید، زندگی آرمانیتان چگونه خواهد بود؟ باید زندگی آرمانی خود را داشته باشید. اگر این تمرین نشان دهد که زندگی آرمانی شما متفاوت از چیزی است که امروز می‌بینید، خود را به بهای اندک می‌فروشید. وقتی سزاوار زندگی سرشار از فراوانی هستید، می‌بینید که یک زندگی متوسط را برگزیده اید. زندگی برای زنده ماندن را به جای زندگی برای کامیابی پذیرفته اید. به جای رسیدن به رویاهایتان، خودتان را به محدودیت‌ها سپرده اید. شخصیت واقعی خود را به برداشتی اشتباه فروخته اید و به طور کلی به جای زندگی بر اساس واقعیت، یک زندگی بر پایه توهم دارید. اما خوشبختانه زمانی که هویت واقعی خود را می‌شناسید، توانمندی‌های بالقوه‌تان خواهد درخشید. این بخش به شما کمک می‌کند از انسانی کوچک، بی الهام و ضعیف به فردی بزرگ، درخشان، با شکوه و زیبا تبدیل شوید. برای انجام این کار باید کشف کنید به راستی که هستید و بیاموزید چگونه با ذات اصلی خود ارتباط برقرار کنید. گام اول در این سفر و بازیابی هویت واقعیتان با درک سطوح مختلف وجود خودتان آغاز می شود. برای برخی از شما این اطلاعات ممکن است کاملا جدید و حتی شگفت انگیز باشد. دریچه های ذهن خود را باز نگه دارید و تصور کنید با این اطلاعات و آگاهی ها می توانید موفق شوید. سطح یک، حوزه فیزیکی. سطح اول وجود فیزیکی است. این حوزه ای است که به احتمال زیاد با آن آشنا هستید و اغلب افراد بر آن توجه دارند، که از طریق حواس پنجگانه یعنی بویایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بینایی درک می شود و علت و معلول و کنش و واکنش به آن خط مشی می دهند. سطح اول ذاتاً بی ثبات است و مدام تغییر می کند. هر چیزی در این حوزه آغاز، میانه و پایانی دارد، مانند تولد، زندگی و مرگ. متاسفانه زمانی که به طور کلی در دنیای مادی زندگی می کنیم، به تحمل درد و رنج محکوم می شویم. ما به دنبال جاودانگی در دنیای در حال تغییر هستیم و در دنیای بی ثبات و در نوسان به دنبال ثبات می گردیم. زیبایی همواره همه جا هست. زیبایی حقیقی ابدی و جاودانه است. خبر بد. افرادی که با وسواس منفی نسبت به بدن درگیرند، تجربه رنجی را دارند که از شناخت کلی و واقعیت فیزیکیشان ناشی می شود. به این فکر کنید که بدن شما همیشه در حال تغییر است و ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت در وضعیت تولد، زندگی و مرگ است. به سلول ها فکر کنید که رشد کرده، تقسیم می شود و می میرند. زمانی که می کوشید وزن خود را ثابت نگه دارید، به ناامیدی خیش دامن می زنید. زیرا مخالف با طبیعت حوزه فیزیکیتان عمل می کنید. شما به بقا می چسبید، اما در این حوزه چنین چیزی وجود ندارد. شما در ذهن و افکارتان بیهوده تلاش می کنید نیازهای نفس پرستانه خود را ارضا کنید. برای دریافت تایید، امنیت و عشق می کوشید و با وسواس در صدد برمی آیید اختیار خود را در دست داشته باشید. این جنگ محکوم به شکست است. شما هرگز نمی توانید از زوال پذیری جاودانگی بیافرینید. هرگز هنگام کنترل بدنتان روی آرامش را نخواهید دید و هرگز نخواهید توانست به ثبات برسید، زیرا به آن چسبیده اید. در این میان معیار شما برای اندازه‌گیری موفقیت و رضایت با مشکل مواجه است. پس زمانی که کمال را تنها در حیطه ظاهری وجود خود می‌بینید، هرگز نمی‌توانید به زیبایی واقعی دست یابید. خبر خوب این است که شما می‌توانید به زیبایی، موفقیت و عظمتی که آرزوی آن را دارید برسید. و این زمانی امکان پذیر خواهد بود که خود را بی قید و شرط و کامل بپذیرید. این گونه می توانید در نهایت به عظمت و زیبایی در درون خود برسید. عظمت بی همتای شما زمانی ظهور می کند که از جایگاه عشق بی قید و شرط به خود بنگرید. شما انسانی کامل، جذاب و حقیقتاً زیبا هستید. پس وقتی این راز را کشف کنید، همه چیز ممکن خواهد شد. سطح 2، حوزه معنوی. سطح دوم وجود سطح معنوی است که ماورای حواس پنجگانه ماست و وجود آن از لحاظ علمی اثبات شده است. حوزه معنوی جنبه های مختلف وجود ما را در بر می گیرد. ما نمی توانیم ذهن خود را ببینیم، اما می دانیم که وجود دارد. نمی توانیم افکار و احساسات خود را ببینیم، اما آنها را مدام تجربه می کنیم. نمی توانیم غرور خود را ببینیم، اما اغلب آن را با سخن گفتن تجربه می کنیم. همه چیز در حوزه فیزیکی از پایه و اساس انرژی برخوردار است. بدن شما مثل تمام اشیای فیزیکی از اتم ساخته شده است. این اتم ها از ذراتی ریز ساخته شده است که انرژی متحرک با بار اطلاعاتی هستند. بنابراین همه چیز در دنیای فیزیک، حتی بدن شما، انرژی و اطلاعات است که به صورت شیء جامد مشاهده می شود. دلیل این که ما اشیا را به جای انرژی و اطلاعات جامد مشاهده می کنیم این است که عملکرد حواس پنجگانه ما برای ثبت چیزی که در سطوح بالاتر انرژی رخ می دهد بسیار کند است. در حقیقت چیزی که ما جامد می پنداریم جامد نیست، بلکه متحرک است. چنانچه در این سطوح فقط حرکت وجود دارد. زمانی که دانشمندان پژوهش‌هایی در این حوزه انجام دادند، دریافتند همه چیز دائما در حال سوسو زدن است، به گونه ای که همواره محو و پدیدار می شود. تا زمانی که انرژی بسیار سریع حرکت می کند، حواس ما آنها را ثابت مشاهده می کند. این شبیه حلقه فیلم قدیمی است که به سرعت حرکت می کند و اشیای در حال حرکت آن جاندار پنداشته می شود. سطح 3، حوزه آگاهی. شاید باور نکردنی باشد، اما سطحی از وجود هست که بسیار ریزتر از سطح انرژی است و بسیار ظریف عمل می کند. این سطحی از وجود زمینه همه چیز است و حوزه ای است که همه چیز در جهان هستی از آن سرچشمه می گیرد. بدین دلیل مبدأ در نظر گرفته می شود. این حوزه از طریق حواس پنجگانه و حتی ابزارهای میکروسکوپی هم قابل درک نیست، اما می تواند تجربه شود. این سطح حوزه آگاهی، حوزه لامکانی، حوزه مجازی و زمینه توانایی ها نام دارد. زمانی که ما از این منبع جدا می شویم، زندگی من سرشار از ترس، عدم امنیت و نگرانی می شود. و وقتی خود را به این منبع متصل می کنیم، زندگی من سرشار از آگاهی، عشق، انرژی حیات و اشتیاق می شود. تصور این حوزه لامکانی دشوار است، زیرا ورای زمان و مکان است. بنابراین شما در فهم آن به مشکل دچار می شوید. نگران نباشید، هیچ کلمه ای نیست که آن را توضیح دهد. با وجود این می توانید تجربه اش کنید. نشانه های منبع. اجازه دهید با توضیحات بیشتر در مورد سطح سوم نشانه های آن را بهتر و بیشتر بشناسیم. چنان که ارتباط خود را با منبع وجودیتان قوی تر کنید، زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد و شاهد تحقق رویاهای خود خواهید بود. شاید در اینجا به یاد نشانه های قصد بیفتید که در فصول قبل درباره اش صحبت کردیم. مثل همان زمینه، شما می خواهید تمام تلاشتان را بکنید تا منبع خود را بنمایاند و بتوانید نشانه های آن را به زندگی خود جذب کنید. منبع این کیفیت ها را از خود نشان می دهد. عشق بی قید و شرط، زیبایی ابدی، خلاقیت ابدی، قدرت پذیرش ملایم، مهربانی تزلزل ناپذیر، فراوانی نامحدود، لذت شگفت‌انگیز، انرژی نامحدود، سعادت وجدآور. خوشبختانه ما تا ابد به این منبع متصل هستیم، چون منبع وجودی ما و هرچه در آن است وجود داشته و خواهد داشت. ما به طور کامل نمی توانیم از آن جدا شویم، زیرا او ما را به عرصه وجود آورده است. وقتی باور می کنید جدا از این منبع هستید، یا وجود آن منبع را انکار می کنید و از آن جدا می شوید، نیروی آن را در زندگی از دست می دهید. با توجه به غرور، نیاز به تأیید و تحسین و زمانی که زیبایی، درخشش و ارزش را که هر لحظه دارید انکار می کنید، از منبع جدا می شوید. زمانی که با غرور زندگی می کنید و آن را منبع خود می دانید، محکوم به خشم، تنهایی و افسردگی می شوید. غرور باوری اشتباه است که از خودمان داریم و الگوی ذهنی است که به ما میگوید همانی هستیم که به نظر میرسیم یا نظر دیگران این است. غرور به ما میگوید ما انسانی هستیم که به منبع راستین خود اتصال نیافته ایم. زندگی طبق غرور به بیماری و سرخوردگی منجر میشود، زیرا شما ارتباط خود را با فراوانی، خلاقیت، انرژی و حیات از دست میدهید. برخی از نشانه های افراد مغرور عبارتند از ترس، تنهایی، عدم امنیت، رقابت، نیاز به بهتر بودن از دیگری، طمع، نگرانی، نفرت، نیاز مداوم به تایید خارجی، عدم کفایت، ضعف، اجبار. به احتمال زیاد تعدادی از گزینه های این فهرست با فهرست احساسات یا افکار منفی درباره بدن که پیشتر نوشته اید مشترک است. اینطور نیست؟ دلیل این است که وسواس منفی نسبت به بدن همان بیماری غرور است. در صورت زندگی با وسواس منفی نسبت به بدن خود را از منشأ وجودیتان و نیروی بیپایان آن محروم می کنید. درست است، هر بار که در آینه با نفرت و کینه می نگرید و از اندامتان گله می کنید، خود را از منشأ زیبایی، نیرو، انرژی و بخشش جدا می کنید. شما همواره می توانید به خانه بازگردید. گرچه غرور از شما می خواهد که از منبع جدا شوید، منبع هنوز آنجا منتظرتان است. در این میان چگونگی انجام آن مهم نیست، چرا که منبع خلاقیت، انرژی، مهربانی، عشق و رشد خلق می کند و شما به همه این ویژگی ها دسترسی دارید. آنها بخش ذاتی وجود شما هستند. بنابراین مهم نیست چقدر با وسواس منفی نسبت به بدن زندگی کرده اید، زیرا می توانید همیشه با منابع عظیمی برگردید که منبعی در اختیار شما قرار می دهد. انتخاب تجربه این ویژگی ها با شماست. اگر تصمیم دارید بدن خود را دوست نداشته باشید، می توانید در دنیای کوچک غرور باقی بمانید. اگر انتخاب شما عشق به خودتان و بدنتان است و زیبایی ذاتی را در خود و اطرافیانتان می‌بینید، می‌توانید در دنیایی سرشار از رمز و راز، فراوانی و شکوه زندگی کنید. اینک می‌خواهم مثالی دیوانه‌وار بزنم که شما زندگی سرشار از شکوه را زندگی خواهید کرد. در اینجا تعدادی تمرین برای کمک به شما برای اتصال با حوزه آگاهی و منبعتان آمده است. تمرکز و تفکر عمیق درونی را بیاموزید. تمرکز عمیق روشی قدرتمند برای اتصال به منبع است. دلایل روانشناسی، معنوی و زیست‌شناختی بسیاری وجود دارد که چرا این کار مؤثر است. دوستان و افراد بسیاری را می‌شناسید که روش‌های گوناگون تمرکز درونی را به خاطر فوایدی انجام می‌دهند که در متون علمی مستند به تأثیرات زیست‌شناختی و روانشناسی آن اشاره شده است. فواید معنوی تجربه شده را افرادی بیشمار در سراسر تاریخ و در حال حاضر گزارش کردند. فایده این روش آن است که به ما اجازه می‌دهد مستقیماً به سطح معنوی وجود خود دسترسی داشته باشیم. زمانی که ما وجود خود را به سطح 1 به 2 سطح اول جسمی و انرژی محدود کنیم، خود را از سطح معنوی جدا می‌کنیم. در حالی که منبع توان و الهامی است که شما برای زندگی بهتر به آن نیاز دارید. بسیاری از مردم در وضعیتی از آگاهی زندگی می کنند که تنها شامل دنیای فیزیکی اشیا و دنیای انرژی افکار و احساسات است. با تمرین مداوم تمرکز عمیق درونی می توانید به جهان ظریف منبع دسترسی یابید. یک بار که به این منبع دسترسی پیدا کردید، می توانید در خلاقیت و انرژی کیهان غوطه ور شوید. هرچه به ذهن خود بیشتر متصل شوید، به آن نزدیکتر می شوید. در نتیجه این کار نقاط روشن بیشتری را در افکار روزانه، احساسات و رفتارهای شما آشکار می‌سازد. فنون تمرکز بسیاری وجود دارد که در دسترس هستند. اگر شما پیشتر این تمرین‌ها را انجام داده اید و فکر می‌کنید مفید بوده است، به آن ادامه دهید. اگر در این زمینه تمرینی نداشته اید، به پیشنهادهای زیر توجه کنید. از کمک خواستن نهراسید. نگران نباشید. اگر انجام تمرینات تمرکز به طور طبیعی برایتان میسر نیست، به باشگاهی بپیوندید. زمانی که برای نخستین بار این کار را انجام دهید، کمی مشکل به نظر می‌رسد. اگر حالت نشسته را تمرین نکرده اید، در ابتدا ممکن است احساس کنید که دارید از پوسته خود خارج می‌شوید. این طبیعی است. به یاد بسپارید که همه اینها به عادات شما ربط دارد. پس صبور و آرام باشید. این کار ساده است، اما مقداری زمان خواهد برد. و دسترسی به آموزگاری که به پرسش‌های احتمالی پاسخ دهد مفید خواهد بود. اگر احساس می‌کنید که بیش از حد در هم شکسته شده اید، اگر در میانه کشمکشی سخت با وسواس منفی نسبت به بدن هستید و احساسات شما در هم شکسته و غالب شده است، لطفاً به بخش با بدن خود دوست باشید رجوع کنید. با سعی برای زیبا شدن زیبا نمی‌شوید. اما در صورتی که به زیبایی درون خود دست یابید و اجازه دهید خود را نشان دهید، زیبایی حقیقی را خواهید یافت. اگر در کوران آشفتگی فیزیکی و احساسی شدید هستید، مفیدترین راه این است که فضایی برای تجربه احساسات خود پیدا کنید و بیاموزید بدون نیاز به فرار از آنها تجربه اش کنید. استفاده از جملات تأکیدی. در این فصل، شما جملات تأکیدی مهم را با کلمات پررنگ مشاهده خواهید کرد. چنان که پیشتر هم بحث شد، جملات تأکیدی می تواند برای خلق هر چیزی که در زندگی آرزو دارید کمکتان کند. به یاد بسپارید به هر چیزی که به آن فکر می کنیم همان را خلق خواهیم کرد. تکرار این جملات به شما در خلق آرامش، عشق و زیبایی که آرزویش را دارید کمک می کند که می توانید از آنها به شیوه‌های زیر استفاده کنید. 1. جملات تأکیدی را روی فلش کارت هایی بنویسید و قبل از انجام تمرینات تمرکز آنها را بخوانید. عبارات تأکیدی را با صدای بلند و آرام تکرار کنید. سپس تمرینات خود را آغاز کنید. نیازی نیست این جملات را در طول تمرینات تکرار کنید، بلکه تنها قبل از شروع کافی است. با تکرار آنها قبل از آغاز تمرینات تمرکز، توان خلاق هستی را در مهار خود بگیرید که یاریتان خواهد کرد تأثیر آنها را در زندگی خود آشکار کنید. 2. زمانی که بیدار می شوید، هنگام نهار و قبل رفتن به خواب این جملات را بخوانید. زیرا بر اساس مطالعات انجام گرفته، ضمیر ناخودآگاه شما پس از بیدار شدن و درست پیش از خواب به راحتی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. خواندن جملات تأکیدی در این زمانها کمکتان خواهد کرد ذهن خودتان و واقعیت در پی آن را دوباره برنامه ریزی کنید. 3. جملات تأکیدی را هر زمان از روز تکرار کنید. اگر خود را در حال کشمکش با افکار وسواسی منفی می‌بینید، می‌توانید این جملات را برای خلق عادت فکری جدید در خودتان تکرار کنید. اگر خود را در حال احساس عالی نسبت به بدن و زندگیتان می‌یابید، آنقدر آنها را تکرار کنید که این احساس عالی و آرامش وجود شما به ثبات برسد. نیازی نیست خیلی قاطع باشید. فقط آنها را در طی روز هر بار که به آن فکر می‌کنید تکرار کنید. در این صورت این کار به مرور زمان برایتان عادت خواهد شد و تأثیر مثبت بر زندگی شما خواهد گذاشت. رابطه شما با جهان بازتاب ارتباطتان با خودتان است. ذات زیبایی. چنان که در فصل چگونه این موضوع رخ می‌دهد صحبت کردیم، درک زیبایی در حوزه جسمانی تحت تأثیر زمان، مکان و دید جامعه قرار می‌گیرد. برخلاف باور مردم جامعه، زیبایی در زمان و مکان چیزی نیست که تنها زائیده استعداد ژنتیکی باشد. زیرا زیبایی حقیقی از حوزه آگاهی و باور روحانی سرچشمه می‌گیرد و برای همه ما در هر زمان به میزانی نامحدود در دسترس است. زیبایی چیزی است که می‌توانیم در زندگیمان ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت با اتصال به حوزه آگاهی و باور روحانی انتخاب کنیم. هنگامی که به منشأ همه زیبایی‌ها متصل شدید، دیگر چیزی با عنوان زیبایی بیشتر یا زیبایی کمتر معنا ندارد. چنان که از زیبایی آگاه شدید، زیبایی بیشتری خلق و دریافت می‌کنید. و از این رو در نهایت زیبایی همه جا شما را دنبال می کند. زیرا زیبایی در حوزه آگاهی و روحانی وجود دارد و جایی نیست که زیبایی در آنجا نباشد. تمرین صفحه بعد کمکتان خواهد کرد خالق و پذیرنده زیبایی در همه اشکال مختلف باشید. زیبایی را در همه کس و همه چیز اطراف خود ببینید. جمله تأکیدی کلیدی: زیبایی در همه چیز وجود دارد. زیبایی در همه جا هست. زیبایی جاودانه است. تمرینات و بحث‌های زیر به شکلی طراحی شده است تا به شما کمک کند به منبع متصل شوید و از منابع آن بهره ببرید. در این تمرین هدف این است که آگاهی شما را از سطحی که قضاوت‌گرایانه است و برخی را زیبا و برخی را زشت می‌داند به سطحی برسانید که همه چیز و همه کس در آن زیبا جلوه‌گر می‌شود. در زیر چند راه را برای شروع این عادت فکری می‌خوانید. زمانی که خود را در حال تفکر قضاوتی دیدید، مانند آه او چاق است یا من بهتر از او به نظر می‌رسم یا او نباید آن لباس را بپوشد، کنار گذاشتن قضاوت را تمرین کنید و در عوض این جملات را بر زبان آورید: زیبایی در همه چیز وجود دارد. زیبایی در همه جا هست. زیبایی جاودانه است. همین تمرین را برای خود ادامه دهید تا زمانی که در آینه نگاه و احساس می‌کنید که دارید قضاوت‌گرایانه به ظاهر و اندام خود می‌نگرید، دیدن زیبایی در خودتان را تمرین کنید. زیبایی همه جا و در همه چیز وجود دارد، اما دیدن آن به شما بستگی دارد. زیبایی را در درون خود بیابید. جمله تأکیدی کلیدی: من زیبا هستم. من خود زیبایی هستم. حتی اگر قادر به دیدن زیبایی در دیگران و جهان اطرافتان هستید، احتمالاً هنوز با دید انتقادی به خود نگاه می‌کنید. تأثیر وسواس منفی نسبت به بدن به شما اجازه می‌دهد زیبایی را در دیگران ببینید، اما شما را به نگاه به خود با نفرت و تحقیر وادار می‌کند. برای مثال، می‌پذیرید که اندام دیگران تغییر کرده و رشد می‌کند، اما می‌گویید اندام و ظاهرتان همان گونه که هست باقی می‌ماند. به دیگران میگویید اگر شیری نمیخورند نگران نباشند، اما میخواهید رژیم غذایی خود را به شدت کنترل کنید. به دیگران اجازه میدهید خود را انسان بدانند، اما خود را از نثار همان عشق به خود محروم میکنید. زمانی که به زیباییتان از این زاویه نگاه میکنید، آیا ناراحت کننده نیست؟ شما نباید این گونه زندگی کنید. این شیوه جدا از تجارب شماست و به دقت به دست نفس شما پایه‌ریزی شده است. زمانی که به منبع متصل می شوید، متوجه می شوید دیگر من و توی وجود ندارد. بلکه شما همان اندازه زیبایی را در بیرون خود می‌بینید که در درونتان می‌بینید. اکهارت تول می‌نویسد: شما با سعی به خوب بودن خوب نمی‌شوید، اما با یافتن خوبی‌هایی که در درونتان وجود دارد و اجازه به آشکار شدن آنها خوب می‌شوید. همین نکته درباره زیبایی نیز صدق می‌کند. با سعی به زیبا بودن زیبا نمی‌شوید، اما با یافتن زیبایی درونی اجازه آشکار شدن به آن را در بیرون از خود می‌دهید. تمرین زیر کمکتان می‌کند با تحسین به خود بنگرید. ترکیبی از رنگ‌ها ایجاد کنید. ایجاد ترکیبی از رنگ‌ها ابزاری نیرومند برای انتقال دیدگاه مفهوم و تجربه‌تان از زیبایی است. تصاویری از صورت‌ها و اندام‌های مردم، مکان‌ها، کارهای هنری و هر چیز را که احساس زیبایی را در شما ایجاد می‌کند، جمع‌آوری کنید. حال تصاویری از صورت‌ها و اندام‌های مردم، مکان‌ها، کارهای هنری و هر چیزی که احساس زیبایی را در شما ایجاد نمی‌کند و حتی آنها را زشت در نظر می‌گیرید، جمع‌آوری کنید. سپس آنها را به صورت ترکیبی از زیبایی‌ها در کنار هم بچسبانید. تصاویر نهایی را جای قرار دهید که مدام آنها را ببینید. بکوشید زیبایی را در هر دو مجموعه عکس بیابید. ابتدا یافتن زیبایی در تصویری که پیشتر آنها را زیبا می‌پنداشتید آسان خواهد بود، اما بکوشید همین احساس از زیبایی را در تصویری داشته باشید که آن را زشت در نظر می‌گرفتید. به این ترتیب به مرور زمان در می‌یابید جداسازی زیبا و زشت ساخته ذهن بود و در هر دو گروه خود زیبایی را خواهید دید. لطفاً به خاطر بسپارید اگر به وسواس منفی نسبت به بدن یا اختلال در تغذیه دچارید، بدانید که این اوضاع شما را در هر تغییری اغفال می‌کند. احتمالاً بنابر تصورات شما بسیار لاغر بودن یعنی زیبایی. حتی اگر در ایجاد احساس زیبایی درباره انواع اندام‌ها موفق هم شده باشید، باز هم وسواس منفی نسبت به بدن ممکن است متقاعدتان کند که شما تنها زمانی زیبا هستید که لاغرید. حتی ممکن است گرسنگی را هم تصدیق کند، چون در آن صورت همه چیز زیبا به نظر خواهد رسید. پس چرا به خود گرسنگی ندهید؟ بیش از اندازه لاغر نشوید، زیرا به یقین ترجیح می‌دهید زیبا بمانید، مگر نه؟ پس از خود بپرسید آیا تصور و دیدگاه من از زیبایی صحیح است؟ آیا نیرو، توانایی و حیات را در وجود من بالا می‌برد؟ آیا رفتار من در مورد غذاها سالم است؟ آیا من در آرامش هستم؟ تمرین زیر به شما برای نگاه به خود با زیبایی و تحسین کمک خواهد کرد. تصویرسازی را امتحان کنید. اگر واقعاً باور داشتید که زیبا هستید، چه احساسی در مورد خود داشتید؟ چنان که در گام دوم هم بحث کردیم، علم به ما ثابت کرد تصویرسازی ابزاری قدرتمند برای تغییر بخشی از زندگی است. از سلامت جسمانی و احساسی گرفته تا روابط و رفاه اقتصادی میتواند نقشی پررنگ در این زمینه داشته باشد. مغز شما دقیقاً روندی مشابه را طی میکند و فرقی نمیکند شما چیزی را تجسم کنید یا واقعاً در آن وضعیت باشید. زمانی که خود را زیبا، بشاش، جذاب، پرنیرو و راحت تجسم کنید، شروع به خلق آن برای خود میکنید. قدردانی خود از بدنتان را تجسم کنید تا سرزندگی و انرژی را در زندگیتان تجربه کنید. با این کار مراحل خلق این تجربه را در زندگی خود آغاز خواهید کرد. بکوشید پس از تمرکز عمیق روزانه تجسم را به برنامه روزمره‌تان بیفزایید. زمانی را به این امر اختصاص دهید که خود را زیبا، سرزنده و پرنیرو تجسم کنید. در آن حالت درباره خودتان چه احساسی دارید؟ با زندگی خود چه خواهید کرد؟ تجسم کنید اگر واقعا احساس زیبایی داشتید، زندگی شما چگونه بود و چه احساسی داشتید؟ ببخشید. یک بخش مهم از وسواس منفی نسبت به بدن، نفرت از خود یا حالت ملایم‌تر آن، عدم رضایت از خود است. بسیاری از مراجعانم به دلیل اینکه زیاد می‌خورند یا طبق استانداردهای مد نظرشان زندگی نمی‌کنند، با خود برخوردی سخت و خشن دارند. احساس سیری زیاد یا اضافه وزن می تواند در آنها بیزاری، تنفر، خجالت، ناامیدی و احساس شکست را جرقه بزند. مبتلایان به این حالت خود را در معرض کنایه ها قرار می دهند و سرزنش می کنند. تا زمانی که ما به خود حمله می کنیم، به منبع نیرو و سرزندگی حمله می کنیم و خود را تحلیل می بریم. راه مؤثر دیگر برای اتصال با منبع تمرین بخشش است. در آینه با خود صحبت کنید. این تمرینی ارزشمند است که آن را از کتاب اصول موفقیت اثر جک کنفیلد اقتباس کردم. هر شب پیش از خواب لباس‌های خود را درآورید و در مقابل آینه ای تمام قد بایستید. به بدن خود نگاه کنید و بگویید که عاشقش هستید. با تکرار جمله من زیبا هستم، من خود زیبایی هستم، به خود عشقی بی قید و شرط بدهید. میدانم ممکن است زمانی که شما عادت به متنفر بودن یا حداقل دوست نداشتن بدن خود داشته باشید، انجام دادن این کار به نظرتان سخت بیاید. برای بسیاری افراد ممکن است این تمرین تحمل ناپذیر باشد. چی؟ دیوانه ای؟ به خودم در آینه نگاه کنم؟ هرگز. اگر انجام این تمرین غیر ممکن به نظر می رسد، مسئله ای نیست. با خود مهربان باشید. زمانی بود که من هم نمی توانستم با این ایده که جلوی آینه بایستم و به خود نگاه کنم کنار بیایم، زیرا به نظرم ترسناک بود. اما به مرور زمان با شروع به بهبود یاد گرفتم با عشق به خود در آینه نگاه کنم. پیشنهاد می کنم با خود راحت باشید. شما می توانید در حالی که لباس بر تن دارید در آینه به خود نگاه کنید. به مرور زمان که بهبود می‌یابید، کم کم خواهید توانست این تمرین را به درستی انجام دهید. چنان که توانستید این تمرین را راحت‌تر انجام دهید، بخش‌هایی از بدن خود را بیابید که دوست دارید و تحسینش می‌کنید. هر شب پیش از خواب این تمرین را انجام دهید و اندامتان را تحسین کنید. اگر برای موارد دیگر، برای مثال برای انجام دادن کارهای روزانه از اندامتان قدردان باشید، مفید خواهد بود. زمانی که دوستی را در آغوش می‌گیرید، به خودتان تبریک بگویید. هنگامی که در را برای کسی باز نگه می‌دارید، خود را تحسین کنید. پس بی‌دلیل و به سادگی به خود عشق بورزید، زیرا شما زیبا، ارزشمند و بی‌نظیر هستید. همه ما به این که تأیید و تحسینمان کنند، اشتیاقی وافر داریم. مطمئن‌ترین راه برای دریافت عشق این است که مدام به خود عشق بدهید. مطمئن شوید این کار را هر شب تمرین می کنید، حتی اگر در ابتدا احساس کنید به خوبی انجامش نمی دهید. بیشتر ما چنین عشق بی قید و شرطی را دریافت نکرده ایم. تکرار ضروری است تا رابطه تان را با خود دوباره برنامه ریزی کنید. زمانی را در طبیعت بگذرانید. جمله تأکیدی کلیدی: من همانند طبیعت هستم. آیا تا کنون به یک گل نگاه کرده اید و از زیبایی حیرت آورش در شگفت مانده اید؟ آیا در مقابل اقیانوس ایستاده اید و از عظمت باشکوه آن حیرت کرده اید؟ آیا بین درختان ایستاده اید و احساس رشد را با عظمت آنها تجربه کرده اید؟ آیا به ستاره ها خیره و در فضای خالی بین آنها گم شده اید؟ ما به ندرت به خود اجازه می دهیم در عظمت و بزرگی که احاطه امان کرده است حیرت کنیم. تحسین چیزهایی که اطراف شماست بخش مهمی از یادگیری برای تحسین چیزهایی است که درون شماست. زیرا هر چیز که در بیرون از خودتان می‌بینید در درونتان نیز وجود دارد. درست است. از نگاه علمی شما از اتم‌ها، مولکول‌ها و ذراتی ساخته شده اید که درختان، ستاره‌ها و اقیانوس‌ها از آن ساخته شده‌اند. در سطوح اتمی و زیر اتمی شما و طبیعت دقیقاً مشابه یکدیگر هستید و تنها به روشی متفاوت دستبندی شده اید. شما شکل تجسم یافته ستارگان، عظمت اقیانوس‌ها و اقتدار نهفته درون درختان هستید. شما همان چیزهایی هستید که آن را زیبا می‌خوانید. بنابراین باید زیبا باشید. زمانی را در طبیعت صرف کنید، در حالی که در زیبایی و درخشندگی آن درنگ می‌کنید. پس این جمله تأکیدی را تکرار کنید: من همانند طبیعت هستم. تجربه این زیبایی را در بیرون از خود تمرین کنید. سپس توجه خود را به سمت درون ببرید و بکوشید زیبایی درونتان را ببینید. پس پیوسته بدین روش عمل کنید تا زمانی که بتوانید همان زیبایی را که می توانید بیرون خود تماشا کنید درون خود ببینید. خود را ببخشید. جمله تأکیدی کلیدی: می بخشم. بخشیده می شود. بخشیده شده ام. افرادی که کشمکش وسواس منفی نسبت به بدن دارند، باید بخشش را از درون، ذهن، جسم و روح خود شروع کنند. آیا به بهترین شکل از بدن خود مراقبت نکرده اید؟ خود را ببخشید. آیا افراط کرده اید؟ خود را ببخشید. آیا به شدت در مورد خودتان قضاوت کرده اید؟ خود را ببخشید. آیا به شدت در مورد دیگران قضاوت کرده اید؟ خود را ببخشید. آیا به طور ذهنی، احساسی یا سمی به خود آسیب زده اید؟ خود را ببخشید. شما سزاوار بخشش فوری هستید. زمانی که خود را می‌بخشید، پیوندتان را با منبع دوباره آغاز و خود را با انرژی خلاق جهان هستی هماهنگ می‌کنید. زمانی که خود را می‌بخشید، مسیری را برای درخشش زندگی از درون خود باز می‌کنید. دیگران را ببخشید. اگر خود را بخشیدید، باید این بخشش را در حق دیگران هم روا دارید. پس به نامه‌هایی که در تمرین برخی نامه‌ها را بنویسید، نگاه کنید. دوباره به افرادی فکر کنید که در افکار شما و ایجاد وسواس منفی در شما تاثیرگذار بودند. این افراد از جایگاه آگاهی خود بهترین را برای شما انجام دادند. گرچه ممکن است مقصر باشند، نباید آنها را سرزنش کنید. اگر نمی توانید کسی را ببخشید، یک انسداد انرژی بین خود و منبع ایجاد می کنید. شما جریان انرژی را بین خود و هستی محدود می کنید. از سوی دیگر، زمانی که خود و دیگران را می بخشید، با منبع هماهنگ می شوید. در نتیجه به نبض خلاق کیهان متصل می شوید که به شما در تحقق آرزوهایتان کمک خواهد کرد. این کتاب درباره رسیدن به رهایی است و توانایی شما برای بخشش بخشی ضروری در این تلاش برای رهایی است. این ذکر را هر روز تکرار کنید. می بخشم. بخشیده می شود. بخشیده شده ام. شما می توانید تمرینات روزانه صفحه بعدی را برای کمک در این فرایند به کار بگیرید. ترویج قدردانی. ترویج قدردانی از خود و دیگران راهی دیگر برای اتصال به منبع است. مارسی شیموف در کتاب خود با عنوان شادی بیدلیل برخی پژوهش ها را که درباره فواید قدردانی است توضیح داده است. از این رو افراد قدردان تمایل دارند مثبت بینی و سرزندگی بیشتری داشته باشند. استرس و نگرانی اندکی را تحمل کنند. افسردگی بالینی کمتری را نسبت به دیگران تجربه کنند. قدردانی شما را در جهت بهبود زندگیتان یاری خواهد داد. وسواس منفی نسبت به بدن نشان می‌دهد شما از جسم خود قدردان نیستید. اغلب ما عادت داریم از خود و ظاهرمان انتقاد کنیم، در حالی که باور نداریم به اندازه کافی زیبا و خوب هستیم. عادت محکوم کردن خود را با قدردانی جایگزین کنید. چشمان منتقد خود را با چشمانی که زیبایی درونی و بیرونی خود را می‌بیند و قدردانش است جایگزین کنید. قدردانی را به یک عادت بدل کنید و چنان که عادت انتقاد از بدن خود را در خود پرورش داده اید، می توانید عادت قدردانی برای آن را نیز پرورش دهید. می دانم در ابتدا مشکل به نظر می رسد. به ویژه اگر از بیماری جسمی رنج می برید یا عادت دراز مدت محکوم کردن خود را دارید و از بدن خود ناراضی هستید. لطفاً به خاطر داشته باشید روی هرچه متمرکز شوید همان پرورش پیدا می کند. قدردانی به شما کمک می کند با منبع هماهنگ شوید و شادی در زندگیتان جاری شود. تمرین صفحه بعد کمکتان می کند قدردانی را در برنامه روزانه خود بگنجانید. نامه های خود را مرور کنید. به زمانی بازگردید که برای افرادی که بر افکار و رشد وسواس منفی نسبت به بدن درونتان تأثیر گذاشتند نامه نوشتید. تمام کارهایی را که آنها انجام دادند و به شما آسیب زد یا خشمگینتان کرد یادآوری کنید. اکنون بر این تمرکز کنید که چرا آنها این کارها را انجام دادند. بدانید آنها هر دردی را که تحمل کردید درون خود داشتند و فرقی نمی کند که از وجود آن آگاهند یا نه. بدانید به یقین وقتی دردی وارد زندگی شما کردند، در واقع درد و رنجی بیشتر را وارد زندگی خودشان کردند. و زمانی که روی آن تمرکز کنید می‌بینید کم کم آرام می‌شوید و بذرهای دلسوزی و مهربانی را گرد وجود خود خواهید کاشت. اکنون قلم و کاغذی بردارید و شروع به نوشتن نامه‌هایی برای بخشش کنید. برای هر کس که به شما صدمه زده و باعث دردتان شده است، نامه بنویسید و او را ببخشید. به آنها بگویید که درک میکنید چرا این کار را انجام دادند. نیازی نیست از اعمال آنها چشم پوشی کنید، زیرا بسیاری افراد کارهای وحشتناک و مهیب انجام میدهند. میتوانید دردی را که باعث این اعمال شده است احساس و دردهای ناشی از آن را درک کنید. با ادامه نوشتن این کار برایتان آسان خواهد شد و رنجش شما به مهربانی تبدیل خواهد گردید. اگر فردی هستید که به قوه بینایی خود بسیار تکیه دارید، می توانید بخشش را ترسیم کنید. احساسات خود را هنگام بخشش و ترحم به کسانی که به شما آسیب زدند رسم کنید. می توانید درد آنها را رسم و آن را به واسطه ترحم و همدردی درک کنید. شما با این کار رنجش خیش را به تدریج کاهش می دهید. از قضاوت رها شوید. جمله تأکیدی کلیدی: هیچ رهایی در قضاوت نیست. زمانی که در مورد خود و دیگران قضاوت می‌کنیم، پیوسته رنج می‌کشیم. باید شادی، خلاقیت و نتایج ناشی از آزادی و رهایی را تجربه کنید. وقتی در مورد خود و دیگران قضاوت می‌کنید، ناخودآگاهانه این احساس آزادی را انکار می‌کنید. انتقاد در مورد بدن در فرهنگ ما برای بسیاری از مردم به عادت تبدیل شده است. زمانی که افرادی که درگیر وسواس منفی نسبت به بدن هستند، خود و دیگران را می‌بینند، پیش از هر کاری با انتقاد، محکوم کردن و اظهار نظر در مورد بدنشان واکنش نشان می‌دهند. شما در گام دوم با قضاوت‌ها و افکار مزمن خاصی آشنا می‌شوید که در روانتان مستقر شده است. یک مکالمه انتقادی و قضاوتگرانه اغلب شبیه به متن زیر است: آه، او واقعاً باید وزن کم کند. اگر کمی ورزش کند، بهتر به نظر خواهد رسید. وای، من بهتر از او به نظر می رسم. خوشحالم که مثل او چاق نیستم. آه، اما پاهای او، آرزو داشتم کشیدگی پاهای او از آن من بود. اگر تنها پاهای او را داشتم، او بسیار جذابتر از من به نظر می رسد. بنابراین موفق‌تر از من است. جای تعجب نیست که نامزد و ماشین جدیدی که دارد به همین دلیل است. اما امیدوارم که مثل او نشوم. نمیدانم اگر مثل او بودم چطور زندگی میکردم. دست کم فلان قسمت از اندامم بهتر از اوست. این صدای قضاوت و مقایسه مضحک تا کنون بارها با شما سخن گفته است. شاید افکاری درباره بدن، حساب بانکی یا روابط شخصی دیگر یا هر چیز دیگری داشته باشید که باعث مقایسه خودتان با دیگری شود. و این در فرهنگ مدرن امروزی فراگیر شده است که تنها نگاهی به روی جلد مجله یا آخرین شایعات برای دیدن نظراتی چون چه کسی وزن کم کرده یا او با این وزن جدید چگونه به نظر می‌رسد، به این موضوعات پی می‌برید. احتمالاً می‌دانید چه می‌خواهم بگویم. این روش تفکر تنها به درد و رنج منجر می‌شود. اگر به صدای این قاضی درونی گوش دهید، شما و جهان اطرافتان را دلزده و رنجیده خواهد کرد. خوشبختانه نیازی نیست به این صدا گوش دهید. شما می‌توانید از این افکار جدا شوید و این مکالمه درونی را تغییر دهید. همان گونه که در گام دوم صحبت کردیم، در ادامه عبارات تأکیدی زیر را تکرار کنید: هیچ رهایی در قضاوت نیست. همان گونه که تمرینات را در این کتاب انجام دادید و تمرکز عمیق درونی را یک سره تمرین کردید، همواره از افکار خود آگاه خواهید شد. زمانی که در قضاوت گیر می کنید، حتی نسبت به خودتان یا فرد دیگر، دقت کنید که محکوم نکنید. این افکار خودخواهی را در شما خواهد افزود. در عوض آنها را شناسایی کنید. سپس از قضاوت رها و بر زیبایی متمرکز شوید. این کار کمکتان خواهد کرد که با منبع هماهنگ شوید و در این حال آرامش، لذت و فراوانی بیشتری را در زندگی و جهان خلق کنید. بنویسید. هر شب پیش از رفتن به تخت خواب فهرستی از مواردی را که برای آن روز از آنها شکرگزار بوده اید تهیه کنید. این کار را با شکرگزاری نسبت به بدن خود شروع کنید. از خود بپرسید چگونه بدنتان برایتان کار انجام می دهد. در بیشتر موارد تمایل داریم تا ببینیم چه کارهایی را انجام نداده ایم و چه چیزهایی را دوست نداشته ایم. اجازه دهید این افکار از ذهنتان بگذرند. آیا بدنتان شما را به جایی که نیاز داشتید بروید برده است؟ آیا به شما اجازه می دهد حرکات موزون انجام دهید یا از برخی جوانب به زندگی لذت ببرید؟ بدن ما وسیله ای است که به ما اجازه می دهد جهان را تجربه کنیم و با آن تعامل داشته باشیم. بدون آن با محیط اطرافمان در تعامل نخواهیم بود. افکار خود را به افکاری شکرگزار و قدردان تغییر دهید. جمله تأکیدی کلیدی: من برای داشتن چنین بدنی و به دلیل فراوانی در زندگیم سپاسگزارم. قدردانی از بدنتان نیروی قدرتمند را رها خواهد کرد که یاریتان می‌دهد به کسی تبدیل شوید که می‌خواهید. شکرگزاری را ملکه ذهنتان کنید. هر بار که خود را در حال انتقاد و محکوم کردن بدنتان می‌بینید، از افکار وسواسی نسبت به بدن دوری کنید. سپس آگاهانه تفکر منفی نسبت به بدن را با افکار توأم با قدردانی جایگزین کنید. با تغییر عادت از الگوی مخرب انتقاد از خود به عادت قدردانی، شاهد دگرگونی در تمامی ابعاد زندگیتان خواهید بود. ترس را از خود دور کنید. جمله تأکیدی کلیدی: من ایمن هستم. من آرامش دارم. من تحت حمایت هستم. وسواس منفی نسبت به بدن و غرور و خودخواهی بیشتر از ترس ناشی می شود. ترس احساسی است که وسواس منفی نسبت به بدن را زنده و فعال نگه می دارد. در حقیقت وسواس منفی نسبت به بدن به این منظور ایجاد شده است تا ناخودآگاهانه خودتان را از برخی خطرات که در گذشته گریبانگیرتان شده است ایمن نگه دارید. گاهی وسواس منفی نسبت به بدن ترس بیشتری را ایجاد می کند و موجب می شود که فرد احساس کند به اندازه کافی خوب نیست. در نتیجه زندانی پیرامون شما می سازد که می گوید ترسو هستید و به سمت غذا می روید و وسواس به شما کمک بسیاری می کند تا احساس امنیت و راحتی کنید. شما به دروغ های دائمی و وسواس منفی نسبت به بدن گوش می دهید که می گوید برای داشتن زندگی کامل به اندازه کافی لاغر، جوان، قوی یا زیبا نیستید. این دروغ‌ها ترس بیشتری را در وجودتان ایجاد می‌کند. دنیای شما در تلاش برای کنترل غذا و بدنتان کوچکتر می‌شود و بعد تمام کنترل را از دست می‌دهید. ممکن است بترسید. اضافه وزن پیدا کنید. اضافه وزن خود را هرگز از دست ندهید. هرگز نتوانید میزان غذاهایی را که می‌خورید کنترل کنید. کوچکترین قدم اشتباهی به شکست کلیتان منجر شود. هر جا بروید این ترس ها شما را دنبال خواهد کرد. چه کابوسی؟ در واقع ترس های شما بر اساس توهم و دروغ بنا شده است. وسواس منفی نسبت به بدن پدیده خیالی مانند دود سیگار است و زمانی که عشق و پذیرایی شما با قید و شرط است در دنیایی از وهم زندگی خواهید کرد. جملاتی مانند من تنها زمانی که لاغر باشم زیبا هستم، من تنها وقتی لاغر باشم شاد هستم، من به خاطر داشتن اضافه وزن سزاوار رنج هستم، من به خاطر داشتن اضافه وزن زشت هستم، اگر نتوانم چیزهایی را که میخورم کنترل کنم احساس شکست خوردگی میکنم. این باورها ذاتاً وضعیتی دردناک را در ذهن شما و ترسی بیش از حد را در وجودتان ایجاد میکنند، زیرا ارزش آن به خودتان مشروط است. از این رو از نگاه خودتان باید به نتیجه خاص برسید تا ارزشمند باشید. این تفکر بر اساس منیت، خشم و عدم احساس امنیت منجر به این می شود که انتخابهایی نادرست و ناسالم داشته باشید. به یقین این ترسهای افراطی و تضعیف کننده را توهمات شما ایجاد می کند. با وجود این بسیار شدید و قوی است. ترس می تواند بسیار واقعی به نظر برسد. بنابراین برای پایان دادن به این چرخه ابتدا از احساس ترس آگاه شوید. آن احساس را تجربه کنید و سپس بکوشید عاملی را که برانگیزاننده آن ترس است تغییر دهید. به یاد بسپارید که می توانید خود را از احساسات ناشی از ترس رها سازید. گام دوم را ببینید. هویت خود را تغییر دهید. زندگی ما داستانی است که هر روز آن را زندگی می کنیم. ما درباره این که چه کسی هستیم و چیزهایی که باور داریم و آنچه سزاوارش هستیم وجود خود را تعریف و تأیید می کنیم. این داستان ها اغلب بر اساس منیت و خودخواهی ما هستند. پس همینک با مشخص کردن داستانها و برداشتهای خود از وجود کنونیتان شروع کنید. آیا هویت شما از جملاتی شرطی نظیر اگر لاغر باشم شاد خواهم بود؟ به اندازه وزن و ظاهر فیزیکیم شایسته دوست داشتن هستم؟ زشت هستم؟ هرگز عاشق کسی نخواهم شد؟ کارهایی را که دیگران بگویند انجام می دهم؟ من آدم بدشانسی هستم؟ اتفاقات بد همواره برای من رخ می دهد؟ من سزاوار شاد بودن نیستم؟ یا زندگی عادلانه نیست ریشه می گیرد؟ گاهی ممکن است به ندرت به این افکار در ذهنتان توجه داشته باشید، چون عادت دارید به آنها گوش دهید. این گونه است که آگاهی از آنها خودگامی بزرگ است. زمانی که برخی خطوط داستان خود را شناسایی کردید، این گونه به تصویرسازی بپردازید. به آرامی با چشمانی بسته بنشینید و به یکی از داستانهایی که بر اساس منیت و خودخواهی است فکر کنید. داستان را برای خود بازگو کنید و تغییرات فیزیکی را که ایجاد کرده است تجربه کنید. اگر داستانتان بر اساس ترس است، اغلب باعث انقباض عضلانی، خشم و سختی عضلات خواهد شد. اکنون داستان را تغییر دهید. برای خود داستانی جدید بنویسید. زمانی که چشمانتان هنوز بسته است، خود را فردی زیبا، سرزنده و قدرتمند تصور کنید و به منبع بی پایان قدرت، زیبایی و بخشش پیوند دهید. همیشه شاداب، زیبا و قدرتمند و تغییر پذیر هستید، زیرا تا ابد به منبعی متصلید که همه نیکی ها را پدید می آورد. خود را فردی شکست ناپذیر تصور کنید. گرچه ممکن است حوادث سیطه مسیح وجود داشته باشد، شما موفق خواهید شد، زیرا همواره به منبع متصل هستید. هنگام تجسم توجه کنید که چگونه احساس می کنید. باید احساس روبه رشد، قدرت و آرامش را تجربه کنید. در این صورت ترس به آرامی ذوب می شود و فروکش می کند. تا زمانی که ترس را در وجودتان احساس می کنید، از این تجسم بهره ببرید. شاید به اندازه کافی این تجسم را در چیرگی بر ترس و منیت مفید ببینید یا مقدار مشخصی از آن را در وجودتان احساس کنید. اما کوتاه نیایید. چشمان خود را ببندید. نفس‌های بلند، آرام و عمیق بکشید و ارتباط خود را با منبع تجسم کنید. در این صورت به مرور زمان در میابید چه زمانی ترس به سراغتان میآید. در مواقع ترس به خود عشق و پشتیبانی بی قید و شرط بدهید و در این حال تأکید کنید همیشه مراقب خود خواهید بود. آرام باشید، پافشاری کنید و به مرور ترس آزاردهنده را به آرامش و وقار تبدیل کنید. تمرینی که در صفحه قبل آغاز شده است در این روند کمکتان می کند. به خاطر بسپارید که تا چقدر شگفت‌انگیز هستید. اینک می خواهم این فصل را با شعر و جملات تأکیدی زیر به پایان برسانم. این شعر را به خاطر بسپارید و جملات تأکیدیش را در قلب خود حفظ کنید. امیدوارم معرفت و زیبایی را که در وجودتان هست تجربه کنید. در اینجا ابیاتی از اشعار حافظ به ترجمه دانیل لدانسکی در سال 1999 و با اجازه وی آورده شده است. جمله تأکیدی کلیدی: من عرصه نامحدود از توانمندی های بی حد و مرز و زیبایی عظیم هستم. امیدوارم بتوانم عظمت و بزرگیم را درک کنم. ما اینجا نیستیم که زندانی باشیم. بلکه برای درک کردن هرچه عمیق‌تر لذت و آزادی آمده ایم. ما به دنیا نیامده ایم تا خود را از عشق محروم کنیم. جاری شو عزیز من، از همه چیز. ممکن نیست بالهای ارزشمند پرنده وجودت قدرتمند نشود. مانند ناقوس دور شو از هر کس که چاقوی تیز بر زخم قلب زیبای تو می گذارد. ما به اینجا نیامده ایم تا زندانی باشیم یا روح شگفت‌انگیزمان را محدود کنیم، بلکه برای تجربه هرچه عمیق‌تر اشتیاق و آزادی و نور آمده ایم. حافظ. نکاتی برای یادآوری: در وجود انسان سه سطح متفاوت جسمانی، انرژی و آگاهی وجود دارد. حوزه آگاهی جایی است که می‌خواهید زندگی سرشار از موفقیت، فراوانی و زیبایی خلق کنید. الگوی فکری بر اساس غرور و خودخواهی باعث قطع ارتباط ما با منبع می شود. وسواس منفی نسبت به بدن بیماری منیت و نفس است. زمانی که به وسواس منفی نسبت به بدن خود گوش فرا می دهیم، خود را از همه امکانات دور می کنیم. ایده ها و تمرینات زیر را برای اتصال با منبع مرور و تمرین کنید. زیبایی را در همه جا و همه کس بیابید. در طبیعت زمان صرف کنید. بخشش را تمرین کنید. قدردانی را ترویج دهید. قضاوت نکنید. هویت خود را تغییر دهید. فصل 8. گام 4. با بدن خود دوست باشید. تا کنون در این برنامه مسئولیت ذهن خود را بر عهده گرفته اید و به حوزه آگاهی و احساس روحانی خود متصل شده اید که در آنجا می توانید به منبع بی پایان زیبایی و عشق دسترسی یابید. اکنون قصد دارید تا عاشق بدن خود باشید. می دانم که به ظاهر ساده است. می دانم احتمالاً این موضوع در یک لحظه رخ نخواهد داد. وسواس منفی نسبت به بدن سالها به شما گفته است که از بدن خود متنفر باشید. اگر در چرخه تنفر از بدن خود گیر افتاده اید، ممکن است در ابتدا تعجب کنید. ساختار بدن در حقیقت حیرت انگیز است و شما از این موضوع آگاهید. اما متاسفانه به مدت طولانی بدن خود را نادیده گرفته و سرزنش کرده اید و پذیرش این موضوع که ساختار بدنتان چقدر حیرت آور است برایتان دشوار است. اینک به عبارات زیر از میکل آنج توجه کنید. هیچ چیز به اندازه نشنیدن و ندیدن به انسان رنج نمی دهد. آن روح چقدر خالی و کور است که نمی تواند این حقیقت را تشخیص دهد که پا از کفش مهمتر و پوست زیباتر از جامعه ای است که با آن پوشانیده می شود. آیا تا کنون از دیدن زیبایی بدن خود محروم مانده اید؟ آیا روح شما آنقدر ضعیف بوده که جسم شما را تحسین نکرده است؟ آیا به ظاهرتان اجازه داده اید زیبایی ذاتی شما را بپوشاند؟ اگر پاسخ شما به یکی از این پرسش ها بله است، به خواندن ادامه دهید تا احساسی جدید برای تحسین بدن خود بیابید. بدن شما از چه ساخته شده است؟ اولین گام برای مهربانی با بدن درک این موضوع است که بدنتان منحصراً گونه تجلی از نیروی نهفته در پس زمینه کالبدتان است. چنان که در فصل پیش هم گفتیم، همه اشیا از انرژی ساخته شدند و این انرژی از یک زمینه کوانتومی آشکار شده است. بدن شما جامد به نظر می رسد و این بدین دلیل است که حواستان اطلاعات و انرژی متحرک از آن را این گونه برداشت می کند. بدن شما از 3 بُعد ساخته شده و بیشتر شبیه به 3 سطح وجودی است. 1. بدن فیزیکی. جسمی که بیش از همه با آن آشنا هستید و می توانید آن را ببینید و احساس کنید. 2. بدن انرژی. این بخش تجسم دقیق‌تری از بدنتان است که میدانی از انرژی، تغییر و هوش به شمار می آید. 3. کالبدی از علت و معلول، نه اتفاقی و تصادفی. اینجا عمیق‌ترین سطح وجودی شماست که بدنتان با میدان انرژیش از آن ناشی شده است. بدن فیزیکی ما سطحی بسیار روشن و آشکار است و باعث بیشترین چالش برایتان می شود. بیشتر مباحث این بخش به سطح فیزیکی بدن شما اختصاص یافته است. در این میان جالب اینجاست که بدن ما 99.9% فضای خالی دارد. اما صبر کنید. ما سلول‌ها، استخوان‌ها و چیزهای دیگر را نیز در آن داریم. پس چگونه میتوان گفت 99.9% فضای خالی در آن وجود دارد؟ طبق یافته‌های علم فیزیک، بدن شما از اتم‌هایی تشکیل شده است که در اطراف فضاهای خالی بزرگی با سرعت نور می‌چرخد. این فضاهای خالی بزرگ از زمینه انرژی نشأت می‌گیرند که درباره آن صحبت کرده بودیم و منبع بهبود است. آیا ارتباط زمینه قصد یا این حوزه مرموز روحتان را به یاد می آورید؟ بدن شگفت‌انگیز شما. بدن ما در وضعیتی متغیر متحرک است. اینک به برخی آمارهای تأمل برانگیز زیر توجه کنید. بدن شما 98% از اتم‌های خود را در کمتر از 1 سال جایگزین می کند. در هر 6 هفته 1 کبد جدید در بدن دارید. هر 3 ماه یک اسکلت بندی جدید در بدن خود ایجاد می کنید. هر 5 روز یک لایه داخلی جدید برای معده خود می سازید. هر ماه یک پوست جدید ساخته می شود. سلول های مغزی کنونی شما سال پیش وجود نداشت. حتی دی ان ای شما به عنوان ماده خام هم 6 هفته پیش وجود نداشت. همان گونه که می توانید تصور کنید، بدن مقدار مهمی انرژی را برای ادامه این روند استفاده می کند. در حقیقت بیشترین نیاز بدن به انرژی از راه عملکرد مداوم در سلول ها تأمین می شود. سلول های شما همیشه درگیر سالم و قوی نگه داشتن شما در زندگی روزمره هستند. سلول های ما این مواد را از کجا برای بازسازی ما به دست می آورند؟ هر بار که نفس می کشیم 10 به توان 22 اتم را از هستی به درون خود می بریم که به قلب، کلیه ها، استخوان ها و دیگر ارگان ها و بافت های ما می رسد. با هر بازدم قسمت هایی از بافت ها و ارگان ها را بیرون می فرستیم و آنها را در جهان هستی به جریان می اندازیم. ما به طور ثابت ذرات بدنمان را با جسم هر موجود دیگری در سیاره مبادله می کنیم. این چرخه بازیافت است. سلول ها سلول های بدن شما ذراتی زنده و آگاه هستند. هر سلول موجودی هوشمند است که می تواند به تنهایی به زندگی ادامه دهد. چنان که دانشمندان نیز این عملکرد را با جداسازی سلول ها از بدن و رشد دادن آنها به طور جداگانه نشان دادند. بدن ما شامل میلیون ها سلول است و هر عملکرد کلی در هر کدام از سلول ها نیز انجام می پذیرد. بروس لیپتون، زیستشناخت سلولی، توضیح می دهد که هر یوکاریوت، یعنی هر سلول با یک هسته، همانند یک دستگاه عصبی، گوارشی، ماهیچه‌ای و استخوان‌بندی، گردش خون، پوست، تولید مثل و حتی سیستم ایمنی عمل می کند. سلول ها و افکار. هر بار که فکر می کنید، بر فعالیت سلولی بدنتان تأثیر می گذارید. زمانی که فکر، احساس یا هیجانی دارید، سیستم عصبی بدن شما نوعی مواد شیمیایی شناخته شده به نام نوروپتید تولید می کند که به سلول های مغز یا سلول های دیگر اجازه می دهد با یکدیگر گفتگو کنند. هر سلول گیرنده هایی روی دیوارهای خود دارد که این مواد شیمیایی را تشخیص می دهد. در این میان مغز و به ویژه سلول های ایمنی این گیرنده ها را در اختیار دارند. این فرایند بدان معناست که نمی توانید ایده، فکر، احساس یا آرزویی بدون آگاهی دستگاه ایمنی بدنتان داشته باشید. سلول های ایمنی شما به معنای واقعی به مکالمه درونیتان گوش داده و واکنش نشان می دهند. کل بدن شما دائم فکر فرایندهای گوناگون جسمی را می کند. سپس این فرایند هر ثانیه تغییر می کند. حتی زمانی که در خواب هستید. افرادی که از وسواس منفی نسبت به بدن درد می‌کشند، در بیزاری و تنفر از بدنشان بدنام شدند. من همواره جملاتی مانند من بسیار چاقم یا من از پاها، بازوها، کمرم و شکمم متنفرم را از آنها می‌شنوم. بی تردید چنین افکار و احساسات منفی می‌تواند به طور عمیق از هزاران راه بر ذهن و بدن ما تأثیر بگذارد. خوشبختانه افکار و احساسات مثبت هم اثری عمیق دارد و چنان که ما یاد گرفتیم با خودمان و بدنمان با عشق و قدردانی رفتار کنیم، می توانیم به تغییر خود و جهان پیرامونمان اقدام کنیم. برای دریافتن اینکه چگونه افکارتان بر بدنتان اثر می گذارد، به پژوهش‌های ماسارو ایموتو نظری بیافکنید. او نویسنده و پژوهشگری است که در ژاپن زندگی و کار می کند. ایموتو تصمیم گرفت از کریستال های آب هنگامی که آب یخ می زند تصویر برداری کند. نتایج پیشبینی ناپذیر این پژوهش ها او را مبهوت کرد و قدرت کلمات را بر سلامت و بهبود آدمیان نشان داد. از آنجا که آزمایش ایموتو بر مبنای روشی علمی انجام نگرفته بود، به چالش طلبیده شد. به هر حال کار وی می تواند به منزله برداشتی تایید شده از موضوعی علمی پذیرفته شود. ایموتو به این نتیجه رسید که ترکیب کریستالی در واقع بازتاب کلمات، موسیقی یا اعمال مجاور آب است. ایموتو و همکارانش کلماتی متعدد روی کاغذهایی نوشتند. سپس آنها را روی بطری‌های آب چسباندند. در مرحله بعد آب را منجمد و کریستال‌های شکل گرفته را مشاهده کردند. وقتی آب در معرض کلمه متشکرم منجمد می شد، اشکال شش ضلعی زیبایی از بلورها تشکیل می شد. و برعکس، زمانی که در معرض کلمه احمق منجمد می شد، هیچ شکل کریستالی تشکیل نشد و آب منجمد همانند تک یخی بی شکل بود. تصاویر ایموتو معانی عمیقی را درباره ما، بدن و سلامت ما در بر داشت. 99% از جنین در رحم مادر آب است. نوزادان 90% آب هستند و بدن فرد بالغ نیز از 70% آب تشکیل شده است. بخش اعظم بدن ما از آب تشکیل شده است. پس به این دلیل است که می توانیم بر آب تأثیر گذار باشیم و بر بدنمان به طور مثبت یا منفی تأثیر بگذاریم. افکار و احساسات ما اثری مستقیم بر جهان اطرافمان دارند. کلماتی که به کار می‌بریم و انرژی احساساتی که ساطع می‌کنیم بر آب و به طور فعال بر همه چیز پیرامون ما تأثیر می‌گذارد. با آگاهی از این حقیقت که 2/3 از حجم بدنمان از آب تشکیل شده است، این یافته‌ها برای آسیب دیدگان از وسواس منفی نسبت به بدن و هر کسی که به هر دلیلی بدنش را دوست ندارد، نشانه‌هایی دارند. سلول‌ها و محیط آنها. با وجود اینکه بدنتان نسبت به افکار، احساسات و رفتارهای شما پاسخ می‌دهد، می‌تواند خود را با شرایط محیطی تطبیق دهد. بدن شما به طور ثابت خود را با چرخه روزانه، ماهانه و فصلی تنظیم می‌کند. علاوه بر اینها، همه پردازش‌های بدن شما به طور نامحدود به هم مرتبط است و همزمان نیز پردازش‌های بسیاری در بدن صورت می‌گیرد. بدن شما که در آن واحد می تواند به افکار توجه کند، موسیقی بنوازد، میکروبی را بکشد، بچه‌ای پرورش دهد، غذا را هضم کند و همزمان اخبار را نگاه کند و با محیط بیرون نیز هماهنگ شود. این هماهنگ سازی محیطی و همزمانی در سطوح سلولی نیز رخ می دهد. سلول ها قصدی مشخص دارند و به دنبال محیطی هستند که به ادامه حیات آنها کمک کند و از محیط‌های راحت که آنها را تهدید می‌کند دوری می‌کنند. همانند بدن انسان، سلول‌های ما فوری محیط خود را آنالیز می‌کنند و عملکردی را برمی‌گزینند که بقای آنها را تضمین می‌کند. بنابراین به هر شکل باشد، دنیا هم به همان شکل خواهد بود و برعکس. چیزی که در بیرون مشاهده می‌کنیم، انعکاسی از چیزی است که در درون داریم. بدن شما مانند یک داروخانه است. اگر شما هنوز از ساختار بدن خود به حیرت نیفتاده اید، این موضوع را در نظر بگیرید که بدن شما مانند یک داروخانه است که خود نسخه نویسی می کند. زمانی که احساس آرامش دارید، بدن شما والیوم تولید می کند. زمانی که احساس خشم و نگرانی می کنید، بدن شما هورمون هایی مانند آدرنالین و کورتیزول تولید می کند. وقتی احساس نشاط می کنید، بدن شما مواد آنتی کارسینوژنی یا مواد ضد سرطان قوی تولید می کند که اینترفرون و اینترلوکین نامیده می شود. بدن ما به میزان دقیق از آنتی بیوتیک ها تا مسکن ها را در زمان دقیق برای استفاده بجا و دقیق تولید می کند. بدن مدام در حالت تبادل و هماهنگی با دنیای افکار و احساسات درونی و محیط بیرون است. توانایی بدن شما برای بهبود. بیشک شما نمونه هایی از بهبود بدنتان را مانند بهبود جراحت، زخم، درد مفاصل، آنفولانزایی که در 24 ساعت بهبود یافته است به خاطر دارید. این موارد مثال هایی است که از زمان هایی که بدنتان بدون دخالت شما ترمیم شده است و شاید بنابر ضرورت از کمک های اولیه مانند باند پیچی و غیره استفاده کرده باشید. اکنون در نظر بگیرید که بدنتان می‌خواهد از وسواس منفی رهایی یابد، اما این بار به کمکتان نیاز دارد. وسواس منفی نسبت به بدن چنان به بدن و ذهنتان آسیب رسانده است که باید تخریب‌های وارده را جبران کنید. بدن شما هر چیزی که بتواند به شما می‌دهد و هر لحظه هزاران عملیات را که مسئول آن است انجام می‌دهد و شما هم آن را نادیده گرفته اید و به بدترین شکل از آن بیزارید. اکنون زمان آن فرا رسیده است به بدنتان برای بهبودی کمک کنید. در گام دوم، درباره اینکه مطالعات گوناگون نشان می‌دهد افکارتان بر بهبود بدنتان اثر می‌گذارد صحبت کردیم. روشن است که این قسمت بخش کلیدی رهایی از وسواس منفی نسبت به بدن است در حالی که افکار آسیبزا را کنار می‌گذارید و آنها را با افکار مثبتی که به بازسازی ذهنتان و یافتن زیبایی درونتان کمک می‌کند جایگزین می‌کنید. خوشبختانه می‌توانید از قدرت ذهن برای کمک به بهبود بدنتان از اثرات زیانبار وسواس منفی نسبت به بدن استفاده کنید. چگونه ذهنتان می‌تواند بهبود یابد؟ می‌دانیم که افکارمان می‌تواند نگاهمان را بهبود بخشد و ما را شادتر کند. اما آیا می تواند به درمان ما نیز کمک کند؟ بله. پزشکان روش‌های متعدد درمان را برای اثبات این نکته آزمودند. تأثیر داروهای کاذب. یکی از راه‌هایی که نشان می‌دهد افکار افراد بر سلامت آنها تأثیر می‌گذارد، مطالعه اثرات کاذب دارو در پزشکی است. بیمار هنگام مصرف داروی بی اثر یا کاذب در واقع دارویی ساختگی دریافت می‌کند که هیچ گونه اثر درمانی ندارد. و اغلب نیز خود از این موضوع آگاه نیست و جالب آنجاست که به طور معجزه‌آسایی با مصرف آن درمان می شود. در تأثیر روحی روانی ناشی از احساس بی تأثیری دارو وضعیت بیمار بدتر می شود، زیرا فکر می کند این گونه خواهد شد. هربرت بنسون در کتاب خود با عنوان شفای بی انتها از تأثیر داروی ساختگی یا آنچه شفای به یاد مانده می نامد صحبت می کند. بنسون در بخشی از این تحقیق تاریخچه طولانی درمان‌هایی را مرور می‌کند که ذاتاً برای آرام کردن درد قفسه سینه طراحی و ایجاد شده بود. درمان‌هایی مانند تزریق‌های زهر کبرا و جراحی برای رفع تیروئید یا بخش‌هایی از پانکراس که پزشکان آن را با علاقه‌مندی می‌پذیرفتند. بعدها کشف کردند این روش‌ها کاملاً غیر مؤثر بود. هرچند به طور حیرت انگیز زمانی که به کار می رفت از 70-90% مؤثر بود. وقتی پزشکان به تأثیر درمان شک کردند، جالب است که اثر آن نیز از 30-40% کاهش یافت. و باور این که آیا این درمان مؤثر بود یا نه، عاملی تعیین کننده در اثرگذاری واقعی آن بود. بنابر مطالعات اخیر، تأثیر کاذب یا توانایی باورها بر تندرستی حتی در مواقع حاد نیز به کار می رود. مطالعه مدرسه پزشکی بایلور درباره ارزیابی جراحی برای بیمارانی با درد زانوی ضعیف و شدید در مجله پزشکی انگلستان جدید در سال 2002 چاپ شد که در آن بیماران به 3 گروه تقسیم شدند. 1. در گروه 1 دکتر بروس موسلی بخشی از استخوان آسیب دیده روی زانو را تراشید. برای مثال او کاری کوچک برای بهبود زانو انجام داد. 2. در گروه بعدی او بخشی را که فکر می‌کرد باعث تورم زانو می‌شود پاک کرد. برای مثال کاری بزرگ برای بهبود زانو انجام داد. 3. روی گروه 3 جراحی ساختگی انجام شد. از این رو بیماران بیهوش شدند. برشی ایجاد شد، جراح صحبت کرد و نمایشی ساختگی انجام داد. در حالی که جراحی را هدایت می کرد و پس از 40 دقیقه محل شکاف را بخیه زدند. برای مثال او هیچ کاری برای بهبود زانو انجام نداد. برای هر 3 گروه راهکارهایی برای بعد از عمل انجام شد. هر 3 گروه بهبود یافتند. گروه داروی ساختگی نیز همانند آن 2 گروه دیگر بهبود یافت. در حقیقت یکی از اعضای گروه جراحی ساختگی که با عصا را می رفت پس از جراحی قادر بود با نوه های بسکتبال هم بازی کند. تقریبا بین 2 گروهی که به معنای واقعی جراحی شدند و آنهایی که جراحی نشدند هیچ تفاوتی وجود نداشت. درمان ساختگی به طور شگفت‌آوری در درمان افسردگی مؤثر است. در حقیقت برخی مطالعات نشان می‌دهد حتی وقتی افراد می‌دانند دارویی مؤثر واقع نمی‌شود، داروی ساختگی و کاذب هنوز مؤثر است و کار خودش را انجام می‌دهد. داروهای ضد افسردگی در آزمایش‌های بالینی طی سال‌ها بهتر و بهتر عمل کردند. طبق گفته بروس لیپتون زیست‌شناس، هرچه بیشتر در رسانه و مجلات قرص‌های ضد افسردگی تبلیغ می‌شود، آنها مؤثرتر عمل می‌کنند. او توضیح می‌دهد که باورها مصری‌اند. فرهنگ ما بدین باور رسیده است که داروهای ضد افسردگی مؤثرند. بنابراین این باور فرهنگی جای خود را به خوبی پیدا کرده است. به خاطر بسپارید که در گام 2 آموختیم که چگونه باورهای دیگران عمیقاً بر شما اثر می‌گذارد. اگر شما این قدرت را به آنها بدهید. اینک مثالی مناسب می‌زنم. معنویت و بهبود از طریق سنت‌های مختلف. بنابر پژوهش‌ها، ایمان، باور و تجارب معنوی می‌تواند تأثیری عمیق بر بهبود افراد بگذارد. دعا به عنوان دارویی خوب و مؤثر از دیدگاه علمی تایید شده است و جالب این است که بهبود و شفابخشی با دعا سنتی الهی است و در تمامی ادیان ردپای آن به چشم می‌خورد. در زبان علمی جایگاهی که ما از آن ناشی شدیم و متصل به آن هستیم محدود به مکان نیست و جایگاهی مادی تلقی نمی‌شود. تا زمانی که همه ما به این جایگاه متصل هستیم درمان می‌تواند به واسطه دعا و دیگر ابزار روحانی رخ دهد. شما نه تنها می توانید به واسطه باورها تنها بر سلامت خود اثرگذار باشید، بلکه می توانید بر سلامت شخص دیگری نیز تأثیر بگذارید. در زیر نمونه کوچک از تجارب بیشماری وجود دارد که تأثیر درمان راه دور را به واسطه دعا، تجسم یا قصد ثابت کردند. تجسم سلول ها. پژوهشگری به نام ویلیام جی برود در مؤسسه علمی ذهن در سان آنتونیو واقع در تگزاس در سال 1990 مطالعه ای را انجام داد. برود آزمایش کرد که آیا 32 فرد فاقد مهارت می توانند با روش تجسم بر گلبول های قرمز خون تأثیر گذارند یا نه. گلبول های قرمز خون انسانی در محلول نمک ضعیفی گذاشته شد و هر یک از آنها کوشید از طریق تجسم از متورم شدن و ترکیدن گلبول‌ها در لوله‌های آزمایشی جلوگیری کند. با قرار گرفتن گلبول‌های قرمز در چنین فضایی تورم و ترکیدگی عادی است. 10 لوله آزمایش اضافی هم افزوده شد. سپس به هر کدام از شرکت کنندگان یک اسلاید رنگی از سلول‌های خونی قرمز سالم دادند تا به روند تجسم کمک کند. در مرحله بعد افرادی ناظر بر مراحل آزمایش در اتاق دیگری جدا از لوله‌های آزمایشی قرار گرفتند، به شکلی که نمی‌دانستند کدام لوله‌ها آزمایشی و کدام یک غیر آزمایشی هستند. نتایج چشمگیر بود. سلول‌های قرمز خون در لوله‌های آزمایش درمان همانند نمونه‌های کنترل متورم نشد و در حقیقت احتمال آن که این نتایج می توانست به طور اتفاقی رخ دهد 1 در 5000 بود. قدرت درمان هر لحظه در دستان شماست. استفاده از افکار برای تحریک رشد مخمر. مطالعه‌ای در سال 1995 در دانشگاه ایسلند انجام شد که در آن توانایی افراد برای تحریک رشد سلول‌های مخمر در 10 لوله آزمایشی و 10 لوله کنترلی آزموده شد. 7 نفر در این آزمایش شرکت کردند که عبارت بود از 2 درمانگر معنوی، 1 پزشک که دعا را باور داشت و آن را برای بیمارانش استفاده می کرد و 4 دانشجو که هیچ تجربه و علاقه‌مندی به درمان نداشتند. پس از انجام بررسی‌ها در لوله‌های تحت آزمایش درمانی رشد بیشتری نشان داده شد. جالب اینجا بود که رشد بیشتر تحت تأثیر آن 3 نفری بود که فعالانه در درمان شرکت داشتند. زمانی که امتیاز درمانگران جداگانه بررسی شد، احتمال وقوع کمتر از 2 به 10000 بود. آیا ما می توانیم دیگران را درمان کنیم؟ توانایی ما برای درمان دیگران محدود به تجربیات آزمایشگاهی نیست، بلکه پیرامون دیگر انسان‌ها هم کاربرد دارد. از این رو در این باره رادولف سیبیرد، متخصص قلب، در سال 1988 مطالعه مهم در مورد اثر درمان یا دعا با فاصله مکانی انجام داد و به بررسی و تأثیر دعا بر درمان بیماری قلبی پرداخت. در این مطالعه 393 بیمار مشارکت داشتند که هر روز 192 نفر از آنها نیایش می کردند و در مقابل برای 201 نفر از آنها هیچ دعایی نمی شد. در این مطالعه برخی مراقبت ها بدون اطلاع قبلی و کاملا تصادفی انجام گرفت تا از اعتبار نتایج مطمئن شوند. بدین معنا که برای آن که مطمئن شوند تأثیری کاذب وجود ندارد. هیچ کدام از پزشکان و بیماران نمی دانستند دعا کننده کیست. درباره کسانی که از دعا استفاده کردند نتایج حیرت آور بود. به گونه ای که 1. 5 برابر کمتر به آنتیبیوتیک نیاز پیدا کرده بودند. 2. 3 برابر تورم ریه کمتری داشتند و از این رو ریه به خاطر ناتوانی قلب برای تپش نامناسب با مایع پر می شد. 3. هیچ کدام از گروه هایی که برایشان دعا شد بیماران کمتری مردند، گرچه تعداد درگذشتگان نیز چندان زیاد نبود. این یافته‌ها اثری عمیق بر اندیشه درمان از راه دور داشت، گرچه در این میان افراد شکاک انتقادهایی را نیز مطرح کردند، مانند نبودن اطلاعاتی که بر وضعیت روانی بیماران در زمان شروع مطالعه نظارت کند. در این باره نتایج گوناگون وجود دارد. مطالعه اثرگذار دیگری که به پژوهش پیرامون درمان از راه دور می پرداخت روی بیماران مبتلا به ایدز بود. این مطالعه را الیزابت تارگ روانشناس انجام داد که آزمایش بالینی او تصادفی و کنترلی بود. جالب آن که هیچ بیماری نیز نمی دانست که درمان راه دور صورت می گیرد یا نه. وی از استانداردهایی دقیق استفاده کرد تا دقیق آزمایش را ثابت کند و از نواقص آزمایش‌های قبلی اجتناب کرد. درمانگران از مذاهب مختلف و پیشینه‌های معنوی متفاوت بودند. اقلیتی خود را با عنوان معنوی معرفی کردند، در حالی که بقیه پیرامون درمان غیر مذهبی آموزش دیده بودند. برخی با حاله‌های افراد کار کردند، در حالی که برخی دیگر تجسم را برگزیدند. و گروهی دیگر هم برای ایجاد تعادل در روح و روان بیماران برایشان زنگ نواختند. نتایج شگفت‌آوری بود. پس از 6 ماه پژوهشگران دریافتند که گروه درمان شده در تمام زمینه‌ها سالم‌تر بودند. آنها نزد پزشک می‌رفتند، کمتر به بستری شدن در بیمارستان نیاز داشتند، کمتر به بیماری ایدز مبتلا می‌شدند و مهمتر از این از شدت بیماریشان کاسته شده بود. گروه درمان وضعیت بهبودیافته و روحیه بهتری را در آزمایش‌های روانشناسی داشتند. نتایج مطالعه ایدز با مطالعه دیگری تایید شد که 1 سال بعد در مؤسسه قلب آمریکای مرکزی انجام گرفت. این مطالعه به تأثیر دعای راه دور برای بیماران قلبی بستری توجه داشت. در این نمونه دعا کنندگان شفادهندگان خاصی نبودند. آنها فقط به خدا باور و ایمان داشتند و اینکه خداوند هر کسی که دعا کند استجابت می کند. بیمارانی که برایشان دعا شد مدت زمان کمتری در بیمارستان ماندند و با مشکلات کمتری مواجه بودند. جالب اینجاست این موضوع که چه روشی برای درمان به کار رفته است مهم به نظر نمی رسد تا زمانی که توجه بر درمان بیمار متمرکز شد. کلید این کار تصویرسازی روشن و بی‌پیرایه برای درمان و تمرکز بر آن از طریق دعا، تجسم یا دیگر ابزار بود. در ضمن برخی از موثرترین درمانگران افرادی هستند که می توانند خود را در این زمینه کنار بکشند، مقاصد خود را روشن کنند و سپس به نیروی درمانی برتر از خود اجازه دهند دست به کار شود. آیا درمان دیگران می تواند کمکی به شما بکند؟ آیا ممکن است با بهبود دیگران ما نیز بهبود یابیم؟ آلن لاکس نویسنده کتاب قدرت درمانگری انجام کارهای نیک این پیام مهم را کشف کرد: افرادی که مدام در حال کمک به دیگران هستند در مقایسه با همسالان خود از تندرستی برخوردارند. در این میان 95% از کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند مطمئن بودند کمک به دیگران از نظر جسمی احساس خوشایند مداومی را در آنها پدید می آورد. احساسی گرمابخش، انرژی دهنده و سرشار از آرامش و رضایتمندی. بیشتر شرکت کنندگان در این بررسی می گفتند فواید این کمک‌های انسان دوستانه به زندگی خودشان برگشته و میزان تندرستیشان ارتقا یافته است. طبق نظریه درمان هربرت بنسون، نویسنده کتاب شفای بی انتها، کارها و کمک‌های خالصانه به دیگران باعث سلامت بیشتر می شود. او خدمت و کمک را منبعی کارآمد برای بهبود تندرستی به شمار می آورد. درمان وسواس منفی درباره ظاهر. همان گونه که خواندید، آخرین یافته‌های علمی و پزشکی برای کسانی که از وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهر خود آسیب دیده‌اند، مفاهیمی عمیق در بر دارد. از خود بپرسید وقتی به خاطر لاغر نبودن، قد بلند نبودن یا جوان نبودن پیوسته از خود انتقاد می کنید چگونه با خود و بدنتان برخورد می کنید. به خاطر بسپارید که بدنتان به هر احساس و فکری پاسخ می دهد. وقتی برای پوشیدن لباس مورد علاقه تان حس می کنید متناسب نیستید و خودتان را به باد انتقاد می گیرید، در حال فرستادن پیامی به بدن خود هستید. زمانی که نسبت به بدنتان ناامید، خشمگین و افسرده هستید، بر تک تک سلول‌های خود فعالانه اثر می‌گذارید. همانند همه چیزهای زنده، بدن شما هم با عشق، ستایش و مهر رشد می‌کند و در هنگام محکومیت، سرزنش، انتقاد و قضاوت پژمرده می‌شود. آموختن روش عشق ورزی به بدنتان نه تنها ذهن و احساساتتان را آرام می‌کند، بلکه فضایی را برای بهبود و درمانگری شما مهیا می‌سازد. شکوه بدن خود را تجربه کنید. اکنون زمانی است که می‌خواهید با بدن خود آنچنان برخورد کنید که با یک کودک برخورد می‌کنید. با ستایش، مراقبت، ملاحظه و عشق بی‌قید و شرط. اگر کودکی را تهدید کنید، از او انتقاد کنید، نادیده اش بگیرید یا از او سوء استفاده کنید، درد، آسیب و رنجی تصور ناپذیر را به او تحمیل خواهید کرد. از سوی دیگر، زمانی که به کودک عشق و محبت می‌بخشید، فضایی برای موفقیت، آرامش و شادکامی فراهم می‌سازید و همه اینها در بدن شما جاری خواهد شد. در جملاتی از مهاتما گاندی می‌خوانیم: باورهای شما افکارتان را می‌سازد. افکار شما واژگانتان را می‌سازد. کلمات شما رفتارتان را می‌سازد. رفتار شما عاداتتان را می‌سازد. عادات شما ارزش‌هایتان را می‌سازد. ارزش‌های شما تقدیرتان را می‌سازد. در ادامه برای کمک به عشق ورزی به بدنتان و رهاسازی نیروی درمانگر درونیتان تمرین‌هایی آورده ایم که با انجام آنها می توانید سرنوشت خود را به دست بگیرید و به ندای والای روح خود گوش فرا دهید. تمرکز ذهنی. تمرکز ذهنی کمکتان خواهد کرد با بدن و ذهنتان ارتباط برقرار کنید. پژوهش‌های بسیاری فواید فیزیکی و روانی تمرکز ذهنی را تایید کرده است. ضمن اینکه باید گفت این اقدام به درمان دردهای مزمن و کاهش استرس نیز کمک بسیاری می‌کند. اما اینک وارد این بحث نمی‌شوید. شما می‌توانید ضمیمه کتاب را برای مطالعه در این زمینه ببینید. زمانی که این روش را برای از بین بردن وسواس منفی نسبت به بدن و بی‌نظمی غذایی به کار رود، روح شما به ظرفی تبدیل خواهد شد که می‌توانید تجربتان را درون آن بریزید و ارزیابی کنید. اگر شما در میانه یک کشمکش درونی با بی‌نظمی غذایی هستید یا اگر احساسات شدیدی را تجربه می‌کنید، تمرکز ذهنی نقطه شروع بسیار مهمی است. در زیر مواردی را که باید در این باره انجام دهیم آورده ایم. 1. راحت و آرام در مکانی ساکت بنشینید و چشمان خود را ببندید. هنگام دم و بازدم روی تنفس خودتان تمرکز کنید. وقتی به آرامی می نشینید، خواهید فهمید ذهن شما همراه با افکاری که درونتان است، صداهایی که در محیط اطرافتان شنیده می شود و احساسات یا تحرکاتی که در بدنتان رخ می دهد حرکت می کند و به یک سو کشیده می شود. زمانی که توجه خود را به یک سمت متمرکز کردید، اجازه دهید هوشیاری شما با هر چیزی که آن را تجربه می کنید همراه شود. هرگاه احساس آمادگی کردید، هوشیاری خود را روی تنفستان متمرکز کنید. 2. شما می توانید این نوع تمرکز را زمانی که غذاهای ناسالم خورده اید و خشمگین، بیزار و ناامید هستید به کار ببرید. به جای تخریب خود، به آرامی بنشینید و روی تنفس خود تمرکز کنید و به احساسات خود بپردازید. در ضمن حس گناه، خشم، شرم، ناامیدی و هر گونه احساس دیگر را به خوبی درک کنید. با این گونه افکار هوشیارانه برخورد کنید. من خیلی زشتم. هیچ کس به من کمک نمی کند. از خود متنفرم. من خیلی بی‌ارزشم. بگذارید هر فکر و احساسی که تجربه می کنید جاری شود. بعد دوباره روی تنفستان تمرکز کنید. فواید تمرکز ذهنی. وقتی در انجام دادن این تمرین مهارت یافتید، در بهبود شرایط خود تواناتر می شوید. حتی در سخت‌ترین شرایط می توانید روی ارتقای وضعیت خود تمرکز کنید. با این روش زمان و فضای کافی را برای تجربه احساسات منفی به خود می دهید و اجازه می دهید همه این احساسات از درون شما عبور کند و خارج شود. زمانی که قادر به عشق ورزی به خود نیستید، با خشم و بیدلیل به دنبال شخص دیگری می گردید که به شما عشق و پذیرشی را بدهد که سخت به آن نیازمندید. با این تمرین ساده ذهنی می آموزید چگونه بی توجهی به خود را متوقف سازید و در پستی و بلندی های زندگی از خود پشتیبانی کنید. این تمرین ذهنی در مورد غذا خوردن هم مؤثر است. به آرامی در مقابل غذایتان بدون هیچ گونه عوامل مزاحمی مانند تلویزیون یا موسیقی بلند بنشینید و روی روند خوردن کاملا متمرکز شوید. نسبت به تمام مراحل هوشیار باشید. مانند نگه داشتن ظرف غذا در دستتان. قاشقی که در دست گرفته اید. لحظه‌ای که غذا را در دهان خود می‌گذارید و آن را به آرامی می‌جوید. حتی روی اینکه غذا چطور در معده شما هضم می‌شود. تمرکز کنید و به احساس سیری در بدنتان خوب توجه کنید. این تمرین ساده ذهنی کمک خواهد کرد با تمرکز روی گرسنگی بدنتان نسبت به گرسنگی درونتان هم آگاه شوید. این عمل ساده و آگاهی بخش می تواند به همه جوانب زندگی شما حیاتی دوباره ببخشد. اینک به همان ترتیبی که در تمرین قبل گفتیم روی روند دوش گرفتن متمرکز شوید. شما در این تمرین شور و وجدی خوشایند را تجربه خواهید کرد. اگر این میزان از قوه هوشیاریتان را روی هر چیز یا هر کس متمرکز کنید، می توانید اثر آن را ببینید. قدرت تمرکز خود را روی فردی دیگر معطوف کنید. از عمق روابطی که شکل خواهد گرفت، متحیر خواهید شد. به راستی، زمانی که شیوه درست تفکر را تمرین می کنید، حتی در کارهای دنیوی نیز معجزه را تجربه می کنید. این تمرین به راستی قدرتمند است. پذیرش صلح. وسواس منفی نسبت به بدن و بی‌نظمی غذایی اغلب بر محور کنترل، مراقبت‌های شدید و محدودیت می‌چرخد. گاهی ذهن شما سخت می‌کوشد بدنتان را کنترل کند. اما همان گونه که گفتیم، بدن شما می‌تواند افکار و احساسات آگاهانه‌ای را تجربه کند و خودش زمام افکار و احساسات را به دست بگیرد. وقتی تلاش می‌کنید بدنتان را از نظر ذهنی کنترل کنید، شورش می‌کند. پس با بدن خود به گونه‌ای برخورد کنید که با یک کودک برخورد می‌کنید. وقتی به کودکی می‌گویید با اسباب بازی مشخصی بازی کن و به بقیه اسباب بازی‌ها دست نزن، درست می‌خواهد با همان اسباب بازی که او را از آن منع کرده اید بازی کند. شاید مدتی ساکت باشد، اما اندکی بعد طغیان می‌کند و از هر ابزاری بهره می‌برد تا آن را به دست آورد. بدن شما نیز همین گونه عمل می‌کند. زمانی که به او میگویید نمیتواند بخورد، در خوردن افراط میکند یا ممکن است این نشانه ها به صورت بیماری، دردها، رنجها و دیگر آسیبها به سلامت شما زیان وارد آورد. اغلب افراد وقتی عصبی هستند به پرخوری روی میآورند. آیا میتوانید بدن آنها را سرزنش کنید؟ اینک شما جنگ داخلی را با درون خیش آغاز کرده اید. چگونه به آن خاتمه میدهید؟ تنها راه رهایی از این جنگ توافق صلح با ذهن، بدن و روح است. پس پیشنهاد می شود 1. مکانی آرام بیابید تا بتوانید با قدری فضای خالی در مقابل، پشت سر و اطرافتان بایستید. چشمان خود را ببندید و تصویر خود را در پشت سرتان تجسم کنید. در این حال ترکیبی از احساسات گوناگون را تجربه خواهید کرد. بدن و ذهن شما در حال جنگ با یکدیگر است. همانطور که چشمانتان را بسته اید، راهنمایی و پشتیبانی خودآگاهیتان را تجسم کنید. 2. با چشمان بسته یک قدم به جلو بگذارید و به عقب بازگردید. با این کار با جسم خود مواجه می شوید. شما اکنون در جایگاه ذهن خود ایستاده اید و از زبان او با بدنتان صحبت می کنید. به بدن خود بگویید چگونه درباره آن فکر می‌کنید. از همه افکار منفی و سرزنش بار، حتی افکاری که بر اساس آن با خشونت بر سر خود فریاد زده اید، در زیر نمونه‌هایی آورده شده است. گفتگوی شما ممکن است شدیدتر یا آرامتر از این باشد. با وجود این بستگی به موقعیتی دارد که شما در حال کشمکش با درون خودتان هستید. مهم نیست چه ویژگی‌هایی مد نظرتان است و آنها را با چه جزئیاتی در ذهن می آورید. مهم بیان ساده احساسات شماست و برقراری ارتباط مستقیم با بدن خود. در اینجا نمونه ای از گفتگوی آورده می شود که بیانگر همین احساسات است. ازت متنفرم. هیچ وقت کاری رو که می خوام انجام نمی دی. چاق و زشت و تهوع آوری. باور نمی کنم که مجبورم با تو زندگی کنم. تو شرم آوری. کاملا زشتی. نمیتونم باور کنم چطور به خودت جرأت میدی از خونه بیرون بری. پاهات چاق و شکمت بیش از حد بزرگه. خیلی بی‌ارزشی. ازت متنفرم. هرگز به من گوش نمیدی. هر لحظه صدمه میبینی و بیمار میشی. میدونم اگه بخوام بدوم یکی از ماهیچه ها پاره میشه. ازت متنفرم. خجالت نکشید. به عقب باز نگردید. این عبارات نمونه ای از آن گفتگویی است که سالها با خود داشته ایم. اکنون شما به این صدا اجازه بلند صحبت کردن داده اید تا به بدن خود بگویید واقعا در موردش چگونه فکر میکنید. داد بزنید. جیغ بکشید. تمام تنش خود را که در بدن خود حس میکنید بیرون بریزید. یک بالش بردارید و تصور کنید این بدن شماست. و با کینه ورزی تمام به آن ضربه بزنید. این تمرین را تا زمانی که گفتگویی بی‌واسطه را با بدن خود آغاز نکرده اید ادامه دهید. لطفاً در طول این راه مراقب باشید. آسیبی به بدن خود نزنید. 1. اکنون یک قدم به عقب برگردید. یعنی همان جایی که قبلا ایستاده بودید. حالا به سمت ذهن خود بازگشته اید. در این نقطه ترکیبی از احساس و آگاهی را تجربه می کنید. اکنون باید در نقش بدنتان ظاهر شوید. شما بدنی هستید که بر سرش فریاد کشیدید و گفتید خاموش باشد. اکنون نوبت بدن شماست تا احساسات عاطفی خود را بیرون بریزد. در اینجا گفتگوی آورده می شود که بیانگر احساسات است. خفه شو. تنهام بذار. چطور جرأت داری اونجا وایسی و هر جور دلت می خواد منو کنترل کنی؟ تو فقط یه احمق عاقل نما هستی. بله، درست صدامو شنیدی. من خودم رو کشتم تا تو راضی باشی. تو منو مجبور به گرسنگی میکنی و من ادامه میدم. تو منو پر میکنی و من هضم غذاها رو مدیریت میکنم. با هر نفسی که میکشم از من انتقاد میکنی. تو بی‌حرمتی رو درونم زمزمه میکنی. از من سوء استفاده میکنی و نادیده ام میگیری. هنوز اینجا هستم. هنوز تو رو کنار نذاشتم. جا نزدم. من با هر نوع رژیمی که به هم تحمیل میکنی کنار میام. من مدام برای حفظ این کشتی دارم سعی میکنم، در حالی که تو داری غرقش میکنی. این تو هستی که بی‌عرضه‌ای. تویی که باید خجالت بکشی. تویی که منو به زمین میزنی و بعد میپرسی چرا به استراحت و تجدید قوا نیاز دارم. تو یک دیوانه، نابالغ و سراسر خودشیفتگی هستی. نباید مسئول کنترل این کشتی میشدی. راضی کردنت ممکن نیست. از اینجا برو بیرون و توقعات ابلهانه و مسخره‌ات رو هم با خودت ببر. 2. پس از اینکه هر یک از طرفین هر چه را فکر می‌کرد گفت و از عصبانیت و توهین کاملا خالی شد، خواست نگاهی به درون خود بیاندازد که تمام این مدت پشت سر شما ساکت ایستاده بود و ماجرا را تماشا می‌کرد. ببینید آماده آتش بس هست یا نه. اگر هر دو طرف هنوز نمی‌خواهند به صلح برسند، این کار را تا جایی که چیزی برای گفتن باقی نماند ادامه دهید. بگذارید طرفین این دعوا خودشان را کاملا خالی کنند و برای پایان جنگ پرچم‌های سفید خود را بالا ببرند. زمانی که آنها آماده‌اند تا به صلح برسند، توافق‌نامه زیر را تکرار کنید. 3. امروز می‌خواهیم صلح برقرار کنیم. ما قصد آتش بس داریم و بیش از این نمی خواهیم رو در روی هم زندگی کنیم. در عوض هر سه ما، یعنی احساسات، خرد و بدن، برای پشتیبانی و تشویق یکدیگر توافق می کنیم. اکنون خرد ما را در همه جوانب زندگی راهنمایی خواهد کرد. هر بخش به عنوان وجود یگانه و واحد ندایی خواهد داشت و این ندا شنیده خواهد شد. ما امروز در این توافق شرکت می‌کنیم و سفری را برای زیستن در صلح آغاز می‌کنیم. 4. این توافق را بنویسید و سه بار امضا کنید. یک امضا از طرف احساسات، یک امضا از طرف بدن و امضای آخر از سوی خرد. سپس آن را هر روز بخوانید که نخستین کار پس از بیدار شدن، پیش از تمرین تمرکز ذهنی و دقیقاً پیش از به خواب رفتن است. مهم نیست شما دوباره به الگوی قبلی، یعنی آسیب زدن به خود، انتقاد از بدن و قضاوت و غیره برگردید. به این توافق نامه صلح مراجعه کنید و زندگی در هماهنگی را با همه جوانب خود فرا بخوانید. تنها راه پیشرفت عشق و صلح است. اگر در جنگی داخلی گیر کرده اید آسیب خواهید دید. این توافق را برای بازگشت به صلح به کار برید. اکنون که با خود صلح کردید، اجازه دهید تعدادی از فعالیت‌های طراحی شده برای برقراری ارتباط دوباره با بدنتان را شرح دهیم. ورزش و حرکات بدنی. می دانید که وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهرتان شما را به تنفر از خود و بدنتان به جای عشق به آن وامی دارد. بدون در نظرگیری این نوع بیزاری از جمله کم خوردن، پرخوری، کینه ورزی و غیره، اکنون زمان شروع عشق ورزی به بدنتان است. ورزش مناسب یکی از این راه‌ها برای عشق ورزی است. در مورد فواید تندرستی بخش ورزش، مدارک و پژوهش‌های بسیاری وجود دارد و احتمالاً شما از بسیاری از آنها آگاهی دارید. ورزش در هر حالت باعث کاهش فشارهای روحی و رفع افسردگی می‌شود. شما می توانید درباره ورزش هزاران کتاب بیابید. بنابراین وارد جزئیات آن نخواهیم شد. به تعدادی از مراجع در زمینه کتاب می توانید رجوع کنید. نکته‌ای که در اینجا به آن می پردازم برجسته‌سازی برخی نکات مهم در مورد ورزش و تحرک فیزیکی است که وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهرتان را کاهش می دهد. اگر به وسواس منفی نسبت به بدن دچارید، احتمالاً در یکی از این دو گروه قرار می گیرید. وسواس منفی نسبت به بدن می تواند تحرک بیش از اندازه بدنی یا تحرک کمتر از نیاز را شکل دهد. اگر جزء گروهی هستید که تحرک بیش از اندازه دارید، همیشه در حال ورزش هستید. اگر یک روز ورزشتان به تأخیر بیفتد، پر از ترس و فشارهای روحی می شوید. پیوسته خودتان را زیر فشار می گذارید و از خودتان انتظار انجام کارهای سخت دارید. این نکته بسیار مثبت است که از ورزش لذت ببرید. از فواید تندرستی بخش آن آگاه باشید و برای مدیریت فشارهای روحی خود از آن بهره ببرید. اما جنبه منفی ماجرا این است که اگر در این راه خودتان را زیر فشار بگذارید و با تمرین‌های سخت ورزشی خود را خسته کنید، امکان دارد به خود آسیب بزنید. با وجود این، اگر جزء گروه دوم و کسانی هستید که تحرک کمی دارید، احتمالاً از فعالیت‌های ورزشی خوشتان نمی‌آید. به هر بهانه‌ای می‌کوشید از ورزش کردن تفره بروید. احتمالاً از رفتن به باشگاه ورزشی هم فرار می‌کنید، چون می‌ترسید دیگران درباره شما بد فکر کنند. جنبه مثبت کم تحرکی این است که خود را زیر فشار اجباری ورزش کردن قرار نمی‌دهید و می‌توانید از راه‌های دیگری برای تسکین خود و کاهش استرس استفاده کنید. اما جنبه منفیش این است که فواید تمرین ورزشی مداوم را نخواهید چشید. به نظر من همیشه و در همه زمینه‌ها باید حد تعادل را نگه داشت. حفظ تعادل در انجام تمرینات ورزشی برای افراد مختلف و در سنین متفاوت به یقین متفاوت خواهد بود. اگر دوست دارید خودتان را به ورزش کردن وادارید، خیلی عالی است. اما این کار را با عشق انجام دهید، نه با خشم و فشار. اگر چندان علاقه‌ای به تحرک ندارید، حرکتی آرام‌تر را انتخاب کنید. شما مجبور نیستید برای دستیابی به تندرستی خودتان را به انجام تمرینات سخت و طاقت فرسای ورزشی وادارید. به طور منظم ترکیبی از ورزش‌های شادی بخش، تمرینات سنگین یا برخی حرکات کششی را انجام دهید. انجام فنون ورزیدگی ذهن هم مفید است. اگر فضای باشگاه ورزشی را دوست ندارید، حرکات موزون هم راه عالی دیگری برای ورزش است. بهترین پیشنهاد من به شما ورزش کردن با لذت و علاقه است. اگر احساس می کنید برای این کار خودتان را زیر فشار گذاشته اید، کافی است از احساستان آگاه باشید و به خود سخت نگیرید. از سوی دیگر، اگر فکر می کنید در انجام تمرینات ورزشی به اندازه کافی همت و اراده ندارید، نخستین قدم شناخت خود و نیازهایتان است. پس ببینید برای رسیدن به تندرستی و هماهنگی به چه چیزهایی نیاز دارید.